رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. زمانی که این بحث ضبط میشه شب شهادت آقا و مولامون حضرت امام صادق علیه السلام هست و از وجود نازنین ایشون میخوایم که عنایات خاصشون رو شامل حال ما کنند، به ما نظر رحمت و نظر خاص داشته باشن و اگر احیانا این جلسه به برکت نفس عزیزانی که بحث رو میشنون و دنبال میکنن اگر احیانا ثوابی داشت، این ثواب رو تقدیم میکنیم به محضر کسی که بیشترین حق رو در تعلیم معارف به گردن ما داره، امام صادق علیه السلام. و این ثواب اگر هست محضر ایشون بماند تا قیامت، و قیامت انشالله اگر ثوابی بود این ثواب رو، این نور رو توسعه بدن و در اعلی درجات قرب حق تعالی جلوه بدن و با همین ما رو انشالله به اون مرتبه عالی برسونن. به هر حال گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست. خب بحث بعدی کتاب بحث خانواده، ازدواج، صله رحم و این هاست که خب باز نسبت به بحث های تجربه های نزدیک به مرگ یک بحث استثنایی و منحصر به فردیست و خیلی بنده یادم نمیاد در این تجربه های نزدیک به مرگ چیزی دیده باشم و این برنامه های تلویزیونی ماه مبارک رمضان رو هم که خب اکثرش رو دیدم، تقریبا تا اون چند تای آخرش الان دیدم و اونجا هم ندیدم. اونجا نهایتاً بحث مادر بود توی یکی از این موارد، یکی از این شهدا حضور مادرش سبب این میشد که شیاطین دور بشن. حالا تو اون بحث تلویزیونی متاسفانه خیلی به اینها مانور داده نشد و توضیح داده نشد، البته اشاراتی شد ولی خیلی گره های ذهنی برطرف نشد. اون شهید شیاطین رو دیده بود وقتی که میخواست از دنیا بره و هنوز وارد عالم برزخ نشده بود و شیاطین خیلی اذیتش میکردن. مادر او رو هر وقت، مادرش هم زنده بود، هر وقت تمثل مادر او حاضر میشد این شیاطین دور میشد. خب مادر نماد رحمت حق تعالی است و جایی هم که رحمت باشه شیاطین نیستن و این رحمت، این محبت مادری، این دعای مادری جلوه میکرد، این شیاطین رو دور میکرد. خب اونجا فقط بود نقش مادر، جاهای دیگه فقط اینطور بود که مثلا یکیشون میگفت که من احساس کردم اگه برم جو فهمدم که مادرم پیر میشه، اون یکی گفت به خاطر بچه هم برگشتم، اون یکی گفت مادرم متوسل شده. اینا بالاخره اثراتی هست ولی این پیوند با مادر، پیوند با دیگران، این اعضای خانواده، این نسبت ها ملکوت اینها و اون وجود برزخی و حضور برزخی اینها به چه نحویست معمولا گفته نشده. خب تو روایت ما که خیلی مطالب عالی اینجا داریم و ملکوت ازدواج و ملکوت خانواده یکی از بحثای بسیار جذاب و عالیه که از اون بحثاییست که حالا ما توی 3 دقیقه در قیامت توی این جلساتمون سعی کردیم که تا جایی که میشه بالاخره یه کمی مباحث پخت و پز بشه، موضوعات یه کمی بیشتر درمونش، مثلا درمونده صدقه خب بیشتر صحبت کردیم، درمونده خمس صحبت کردیم، درمونده سیگار حتی مثلا ما یک جلسه صحبت کردیم. مثل بحث آن سوی مرگ نخواستیم باشه که بحثا جویده جویده و تون تون، البته بعضی همونجوری خوششون میاد، تیزری و بسته‌بندی ساندویچی اینا که خب البته بنده ذائقه خودم اصلا به اینجور بحثایی نیست، یعنی اتلاف وقت میدونم اینجور بحثایی رو، سرگرمیه فقط. یه 5 دقیقه همجور مطالب رگباری گفته بشه و هیچ کدومش نه تحلیل بشه نه توضیح داده بشه، یه حجم وسیعی همجور مطلب فقط کنار هم چیده بشه و هیچی به سرانجام نرسه، این اصلا روش خوبی نیست و اگرم کسی ذائقش به اینه، به نظر میرسه که این شاید ذائقه خوبی نباشه. معمولا آدمایی که اینجوری بشن به نتیجه‌ای نمیرسن، نه تو فضاهای علمی نه تو فضاهای معنوی. باید قشنگ یه چیزی لعاب بندازه و پخت و پز بشه، موضوعی قشنگ سر و تهش به قول طلبه‌ها تصور و تصدیقش خوب جا بیفته، بعد آدم عبور بکنه از بحث. این شیوهی بوده که از قدیم هم در بین علما و حوزه ها و اینا باب بوده و خیلی هم شیوه درستی است. یه بحثو قشنگ جا مینداختن، حل می‌کردن و برخی از اساتید هم همینو سفارش می‌کردن همیشه که یه موضوع رو قشنگ جا بنداز، یه بحثو قشنگ حل کن، بعد برو سراغ بحث بعدی. جو نباشه که 10 تا سفره رو وا کنی و یه حجم وسیع مخاطب فقط سرش گرم بشه به این رنگ و لعابای مختلف و یک ساعت پاشه بشینه و خیلی خوشش بیاد، وقتی هم میاد بیرون هیچی به هیچی. حتی اونجا یه کمی بحثای مربوط به حق و ناس و اینا رو اون نیمه دوم بحث آنسوی مرگ با نیمه اولش متفاوت بود. ما اولای اون بحث آنسوی مرگ می‌خواستیم تا 4-5 جلسه کل اون داستان و داستان کتاب بگیم و بریم و خب استقبالی که از طرف رفقا شد و شرایط و اختزاعات زمانی که داشتیم باعث شد که این بحث طول بکشه. 3 ماهی شاید بیشتر دیگه. بله ما اسفند شروع کردیم تا خرداد بود به نظرم، بیش از 3 ماه شاید شد و البته 39 جلسه بود ولی با مثلا هفته 3-4 جلسه. اینم قبلا عرض کردم بحثای آنسوی مرگ چون معمولا عزیزان بعد از اون جلسات گوش دادن، نشسته بودن مثلا توی یه شبانه روز دو سه روز کل اون 39 رو گوش کرده بودن، توی 3 دقیقه در قیامت حوصله ها سر رفت. چون 3 دقیقه در قیامت ما آرام آرام از مهر پارسال که شروع کردیم، الان 9 ماهه که بحث ادامه داشته و هنوزم حالا الان که عزیزان که گوش میکنن شاید نمیدونم این بحث رو احتمالاً دارن شهریور میشنون یا اواخر مرداد یا شهریور، یعنی برای اونا شده 1 سال الان و هنوزم ادامه داره این بحثمون. شاید مثلا 1-2 ماهی دیگه از جهت زمانی بحث ادامه داشته باشه. اینم اگر بسته بندی مثلا همه رو یک جا گوش میدادن همون حس و حال آنسوی مرگ رو پیدا میکردن، ولی خب چون هی آرام آرام و مقطعی بود هی همیشه این اصرار بود که آقا زود بخون و تون برو. خب ما اون کتاب هم تقریبا همین حالت رو داشتیم، اون زمانش حالا کمی متفاوت بود و فضای جلسه متفاوت بود. یعنی اگر اونجا هم امکان اینو داشتیم که 1.5 ساعت صحبت بکنیم و بیشتر توضیح بدیم قطعا همین روش رو استفاده میکردیم. بالاخره شرایط متفاوتی رو داشتیم و تو بحثای اونجا نیمه دومش یک کمی مباحث رو بیشتر توضیح دادیم. نیمه اولش خیلی سریع رد شدیم، بحثای مربوط به شیطان و اینها رو اصلا تقریبا اونجا اصلا مانور ندادیم، ولی بحث حق و ناس رو یک کمی مثلا صحبت کردیم. بحثای جلسه آخر باز یک کم توضیحاتمون بیشتر. اینجا سعی کردیم که بیشتر توضیح بدیم مباحث رو. بحث خب شیطان رو دیگه نرسیدیم مجدد بحث بکنیم، ولی ملائکه رو 4-5 جلسه شاید صحبت کردیم. شیطان رو هم شاید یه وقتی باز مفصل در موردش صحبت بکنیم. یکی از اون بحثایی که خیلی دوست دارم اگه خدای متعال توفیق بده میلش زیاده که این مفصل تا یه 10-15 جلسه‌ای روش کار بشه، همین بحث ملکوت خانه است، ملکوت خانه و خانواده. اینی که مثلا زن و شوهر وقتی به هم نگاه میکنن در ملکوت این دوتا چه اتفاقی رخ میده، دست هم دیگر رو میگیرن، صیغه عقد رو وقتی میخونن هم لبخند میزنن، یه خانم یه لیوان آب وقتی میاره تو روایت داره که چه گرفتاری های برزخی از او برطرف میشه، داره که یه لیوان آب بیاره 7 در جهنم به روش بسته میشه با محبت وقتی برای شوهرش یه لیوان آب میاره. خیلی روایت عجیب و غریب. اگر یه چیزی رو تو خونه جابجا بکنه، تورید و بدالک اصلاحا، قصدش اینه که خونه شوهرشو دستدگی بکنه، این خونه رو مرتب کنه، یه لیوان رو برمیداره از رو میز، یه ظرف رو میشوره، یه لباس رو میدازه تو ماشین لباسشویی. اینجا داره که خدای متعال به اون نظر رحمت میکنه و اگر خدا به کسی نظر رحمت بکنه دیگه او رو عذاب نمیکنه. و اینم که معمولا برزخ خانم ها گشایش بیشتری داره و زودتر کارشون راه میفته، معمولا به خاطر همین خدماتی که تو خونه انجام میده، به خاطر این تلاش هایی که عمدتا خانم ها خصوصا بین ما تو کشور ما چون فرهنگ الحمدلله این رفتارها، اون البته فرهنگ مهاجم و مقابل خیلی سعی داره که به هم بریزه. حالا شاید یه وقت در مورد اینا هم صحبت بکنم که فرهنگ فمینیستی چه تلاشی داره و چه صدماتی داره برای فرهنگ ما. ولی اون شاکله کلی خانه و خانواده و اینا هنوز بین ما حفظ شده و نمیخوام بگم که افتخار برای یک زن، چون الان روی اینا کار میکنیم مثلا، خب خوبه دیگه زنها رو تو خونه کردین کلفت و بعدم هی با این شعارهای این شکلی و ملکوت داره و ثواب داره و اینا میخواید مثلا سعیشون رو گرم بکنید یا به قولی سعیشون رو کلا بذارید و... نه اینا نیست. آقایون هم وظیفه به کار کردن دارن، باید کمک بکنن و برای اونا هم هست. حالا روایت عجیب و غریبی هم اونور داریم که انشالله شاید تو این جلسه یا جلسه بعد اشارهی بهش بکنم. و اساسا کار خانه اینجور نیستش که برای زن نوشتن و مثلا زن موظفه بینه، نه، تقسیم کاره. ممکنه توی شرایطی اینجور باشه که زن کار بیرون خانه رو به عهده بگیره و مرد کار داخل خانه. پیغمبر اکرم اولی که امیرالمومنین و از زهرا سلام الله علیها ازدواج کردن به اینا گفتن ببینید یک سری کارا بیرون خانه است، یک سری کارا داخل خانه و انتخاب بکنید. نکته اینجاست، انتخاب بکنید و ببینید کدومتون میخواد کدوم کار رو انجام بده. اصل این تقسیم وظیفه هست و اینی هم که پیغمبر اکرم فرمودن، یعنی از جهت عقلی و به قول طلبه ها ثبوتی، حالا اثباتیش نه، از جهت ثبوتی یعنی در عالم ذهن، در عالم فرض ممکن بود که از زهرا کارای بیرون خونه رو به عهده بگیرن و امیرالمومنین کارای داخل خونه رو، اینش ممکن بود، ولی واگذار کردن به پیغمبر اکرم و پیغمبر فرمودن به نظر من کارهای داخل خانه با حضرت زهرا و کارهای بیرون خانه با امیرالمومنین، که اونجا از زهرا سجده شکر کردن و خوشحال شدن، فرمودن که خدا رو شکر میکنم که پدرم این آب کشیدن برای شترا رو از گردن من برداشت که من بخوام شترا رو بیرون ببرم و اینو بهش آب بدم و بعد این ظرفای سنگین رو گردن بکشم و این کارهای بیرون خونه که معمولا با آقایونه و کارهای داخل خونه. اون موقع کارهای داخل خونه هم به نسبت الان خیلی بیشتر و سخت‌تر بود. البته کار خونه اسمش کار خونه است. کار خونه قطعاً از کار بیرون بیشتره. اینو قبلا بنده عرض کردم. شما یک کیلومتر شما ببند به دست آقا، به پای آقا، به تو جیبش بذار، هر چی رو گوشیش نصب کن. یک کیلومتر شما رو بذار تو جیب اون خانم، رو گوشی خانم و همراهش صبح تا شب که داره کار می‌کنه تو خونه. و از این چیزایی هم که کالری و کالری سوز و چه میدونم فلان و اینا رو حساب میکنه از اونا داشته باشید. ببینید یه مرد که مثلا میره اداره یا میره بانک پشت باجه میشینه و کار ارباب رجوع رو راه میندازه، این بیشتر کار میکنه، فعالیت بدنی داره و حرکت داره در شبانه روز، یا یه خانومی که مثلا یک بچه داره، حتی یه بچه فعالیت خیلی بیشتر به نسبت دو بچه. معمولا تصور به اینه که هرچی بچه ها بیشتر میشه کار خانم سخت‌تر میشه، حالی که کاملا غلطه این. هرچی بچه ها بیشتر میشه، اینو بنده از نوجوانی میدونستم، یعنی از محققین شنیده بودم، الان با سه تا بچه خودم تجربه کردم، عینه دیدم که تربیت یک بچه و وقتی که پدر مادر برای یک بچه باید بذاره، انرژی که بسوزونه، هزینه‌ای که حتی باید بکنه برای شخص او و کارهای مربوط به او، به مراتب بیشتر به نسبت دو تا بچه و سه تا بچه. بچه سوم رو دیگه عملا شما، ما که اینجور بودیم، حالا اینم مظلومیت بچه سومه، لباسای اون دوتا رو که میدی بهش، وسایل اسباب بازی اون دوتا رو هم که بهش میدی، نه لباس میخواد، نه اسباب بازی میخواد، نه رخت خواب منحصر به فردی داره، نه کمد منحصر به فردی داره، برای اون اولی یه کمد میخری، حالا دومی نهایتا یه مثلا یه کمدچه یه چیزی کوچولوی مثلا تنگش میذاره، به سومی که میرسه میگه همین دوتا دارن استفاده کن دیگه، مثلا به چهارم پنجمی اگه برسه اون اولی هم مثلا ازدواج کنه بره که دیگه این چهارم پنجمی بندگان خدا از توفیلی هرچی که از اون مونده از اون اولی باید سر بکنه. قرار زمینه که این خانم فعالیتش به مراتب بیشتره تو خونه به نسبت اون آقایی که از خونه بیرونه، ولی به اسم اینکه خانم باید نقش داشته باشه در اجتماع و شما میخواین اینا رو تو خونه حبس بکنید و از فعالیت اجتماعی محروم بکنید و اینها، متاسفانه وارد فضاهای دیگه ای شدن. الان خیلی تو اون فضا نمیخوام وارد بشم، یه مقداری قبلا البته تو جلساتی در مورد اینها صحبت کردم، بیش از اینها هم جا داره صحبت بشه، چون هنوز فرهنگ جامعه ما با این مطالب بیگانه است. خصوصا ما صبح تا شب در یک تهاجم دائمی هستیم و یک جنگ تمام عیار نسبت به خانه و خانواده و فرهنگ و اینها، و خصوصا نسبت به اینکه خانم رو بخواد از اون نقش و هویت اصلی خودش خارج بکنه. قرار زمینه که اینا هر کدوم یه ملکوتی داره و ما هم کار نداریم به این که مثلا الان بگن که آقا شما میخواید نمیدونم اینها رو تو خونه نگه دارید و اینا، که با این توضیحی که عرض کردم معلوم میشه که کار خانم تو خونه به مراتب بیشتره و آقایون هم باید محبت بکنن، آقایون هم فکر نکنن که این خانم کلفته و تقسیم کار باید باشه. اگرم این خانم تو خونه کاری میکنه، اولا از محبت خودش و دلسوزی و احساس مسئولیتشه که وظیفه رو به عهده گرفته، ثانیا هم برای این اساسه که آقا قراره بیرون خونه کار بکنه. اگه من تو خونه موندم، ولی یک کسی مثل بنده که معمولا الان تو این وضعیت بیشتر تو خونه است، و حالا اینا تذکر به خودم دارم بلند بلند میگم، هرچند این حرفا معمولا آقایون خوششون نمیاد که بخواد اینا رو مطرح بکنه، ولی یک کسی مثل بنده که تو خونه است و الان خیلی فعالیت بیرون از خونه اونا نداره، این دیگه نباید رو همون ذهنیت باشه که من کارم بیرون خونه است و خانم کارش تو خونه است. الان که تو خونه هم دیگه، یعنی الان دیگه تقسیم کارش داخل خونه است، تقسیم کار دوتایی با هم کارای تو خونه رو انجام بدیم. اون تقسیم کاری که خانم تو خونه آقا بیرون، ولی وقتی که آقا بیرون میره، یه وقت این آقا کاراش یه جوریه که مثلا کارای گرافیکی میکنه، نقشه کشی میکنه، کارای این شکلیه، محقق نویسنده است، این تو خونه است بیشتر. خب حالا یه وقت مثلا علامه طباطباییه که وقتی همسرشون از دنیا رفته بود علامه گریه میکردن و یه سکته خفیفی هم کردن ایشون. مرحوم آیت الله امینی به ایشون گفته بودن آقا شما تفسیر سوره قیامت به ما درس دادید، به ما گفتید این تعلقات رو باید گذاشت کنار، تعجب میکنیم شما خودتون همسرتون از دست دادید اینجور پریشانید. ایشون فرموده بود که من اگه المیزان نوشتم به برکت این زن بود، شما نمیدونید این زن کی بود و چی بود. ساعتی یه بار اون بحث سیگار رو گفتم جلسه قبل که ایشون سیگار میکشن، ساعتی یه بار یه چایی کمرنگ میومد میذاشت کنار من، یه جوری رفت و آمد میکرد که من یهو نگاه میافتاد به چایی که این چایی رو میزه و نمیفهمیدم کی اومد کی رفت، که رشته افکارم به هم نخوره. چون علامه بالاخره وقت محدود داشتن، یه نفر آدم 20 جلد کتاب رو نوشتن، اون المیزانی هم کهشون نوشتن بعد از اون که دکتر ایشونو منع کرد از مطالعه، ایشون دیدن دیگه نمیتونن مطالعه کنن، نشستن المیزان نوشتن و نقطه هاشو نمیذاشتن، که اینو چند باری توضیح دادم که گفته بودن که هر ورقی 20 ثانیه وقت میگیره گذاشتن نقطه ها، گذاشتم دم چاپش که بازبینی کنم اونجا نقطهشو بذارم، اینقدر با وسواس روی وقت کار میکرد. ایشون فهمون خانم هم میومد این یقه منو چک میکرد، میگفت شما اصلا کار به من نداشته باش، مطالعه تو کن بنویس، چک میکرد میدید که چرک شده، یکم یقه کثیف شده، پیرن منو بدون که من حواسم پرت بشه، میگفت شما فقط دستو بیار بالا کارتو بکن، دستو میوردم بالا، لباسو عوض میکرد، لباس دیگه تن من میکرد، میورد میشست و پهن میکرد. ایشون فهمید حالا 8 تا فرزندشون رو فقط اون اول به دنیا میمدن و از دنیا میرفتن، همسر علامه که مرحوم قاضی به همسر ایشون، چون همسر علامه هم نسبت فامیلی داشت با مرحوم علامه، خود علامه هم که پسر عموی قاضی بوده، همسر علامه هم نسبت پیدا میکرد با حالا مثلا دختر عمو میشد یا همچین چیزایی با مرحوم استلی آقای قاضی. مرحوم آقای قاضی قبل از این که مرحوم علامه مطرح بکنن که خانم ما باردار شده، مرحوم آقای قاضی وقت منزل اینها که بودن، خانم ایشون هم میگه من خیلی خجالت کشیدم، همسر علامه میگن که آقای قاضی رو کردن فرمودن که عموزاده قصه نخور، این بچه برای شما میماند. میگه من باردار بودم، اسد محمد حسین هم خبر نداشت، یعنی خود علامه خبر نداشت، و میگم من جلوی علامه خجالت کشیدم که قاضی به من فرمودن، فرمودن فقط اسمش رو عبدالباقی بذارید، این اثر اسم روی فرزندم فهمیده میشه که خود ملکوت اون اسم نگه میداره بچه رو. بچه نهمی بود که باردار شده بود همسر علامه، و عبدالباقی گذاشتن و این آقازادمون شد مهندس اسد عبدالباقی طباطبایی که تا همین اواخر تا 5-6 سال پیش زنده بودن و به رحمت خدا رفتن، و بعد از اونم که دیگه فرزندان دیگه از مرحوم علامه. و اون محبت ها و لطافت ها چند وقت پیش میخوندم خیلی برام جالب بود، اینا که لطیف بودن چقدر واقعا زندگی با اینا شیرین بود. حالا این بخش رو معمولا نقل شده که علامه چقدر به همسرشون تعلق داشتن، اون برم شاید نشنیده باشیم، این برم قشنگه. حالا خود بنده تا حالا نگفتم، این اولین باری که دارم این خاطره رو میگم چون تازگی مواجه شدم باش، که یکی از دختران مرحوم علامه نجم سادات، ایشون شبی که میخواست عروس بشه خیلی ناراحت بوده که داره از این خونه، بالاخره اون خونه با اون پدر و با این مادر که همسر علامه هم از اولیاء الهی بود، تیول عرض داشت، مقاماتی داشت، میخواست این خونه در بیاد، گریه میکرده، به مادرش میگه که من نمیرم، شما با من بیاد. میگه همسر علامه با درشکه سوار میشه و با دخترشون میره در منزل و دیگه جلوی در خونه که میرسن این دخترشونو راهی میکنن و با اصرار میفرستنش که بره تو خونه، و اونم دیگه میره تو خونه با دیگه با همسرش، همسر علامه برمیگردن با درشکه، میان تو منزل میبینن که مرحوم علامه رضوان الله علیه کنار یه کمد کوچیکی که کمد دخترشون بوده، کمد نجم خانم، میگه ایشون دیدم نشسته داره گریه میکنه مرحوم علامه. دیدم که حالا اون چشمای درشت و نازنین مرحوم علامه طباطبایی که انشالله در حظیره قدس به یاد ما باشه و یه نظر رحمتی هم به ما بکنه از اون عرش الهی و فوق عرشی که ایشون ساکنه، و میگه که گفتم که آقا چی شما نشستید گریه میکنید؟ میگو علامه اشاره که هم به کمد، گفتن کمد نجمه است، این کمد نجمه است. دلشون تنگ شده و برای دخترشون که راهی کردن، این عواطف و این علاقه ها توی این زندگی حاکم بوده. خب اون انسانی که به غیر خدا توجه نداره و از جوانی مجرد بوده نفسش و در مراتب عالی معنوی بوده، اینجور تو خونه این محبت با دخترشه که حالا دختران علامه چیزای عجیب و غریبی نقل میکنن از روحیات علامه در منزل و اون محبت ها، اون صمیمیت ها، اون روحیات که حتما بنده خودم اینجوری هم هر کتابی، هر جزوه، هر مقاله، هر پستی، هر چی گیرم بیاد از مرحوم علامه میبلعم و احساس میکنم خدای متعال یکی از افاضاتی که به نسل ما کرده اینه که اجازه داده یکم ملکوت رو در سیره علامه طباطبایی ببینیم و بفهمیم چجور باید زندگی کنیم، بفهمیم انسان یعنی چی، آدمیزاد چیه، بفهمیم اون آدمی که قرآن و اطلاعات تربیت میکنن چه شکلیه. اگه بخوایم با رسم شکل توضیح بدیم آدمی که قرآن و اطلاعات تربیت میکنن، بعد علامه طباطبایی و حضرت امام، این دو نفر که واقعا سرآمدن، این دو نفر رو نشون بدیم به عنوان دو تا انسان تربیت شده امام زمان. این امام زمان محصول ساختن شده این دو بزرگوار. البته خب مرحوم بهجت و خیلی بزرگان دیگه هم باز از جهات دیگه، ولی این دو بزرگوار خیلی چون با جزئیات هم در آثارشون قابل رؤیت مطالبشون، هم در سیرهشون خیلی بیش از خیلی از آقایون مطالب گفته شده. غرض این که این محبت با همسر بوده مرحوم علامه داشتن و این نسبت و این ارتباطی بوده که تو خونه بود. حالا عرضم اینه که یه وقتی یه کسی مثل علامه طباطبایی در منزل و همسر ایشون با عشق و علاقه داره کار میکنه، اون حسابش جداست. ولی یه وقتی کسی مثل بنده است، میخوره و میخوابه و پا میشه و حالا مثلا تلویزیون و نصف وقتمونم توی گوشی و توی اینا تبلت و فلان و این حرفا، و اون خانم باید هم بشوره و هم بسابه و هم بروبه و هم بچه داری بکنه و اینها، حالا اینا رو تذکر و تلنگر به خودم عرض میکنم، این انصافش نیست. و اونایی که در مورد فضیلت همسرداری و اینا گفته میشه، اگه قراره از سوش آقایون اینجور سو استفاده بکنن، این حرفا رو اصلا شنیدنش برای آقایون جایز نیست. پس ما به خانم ها داریم میگیم، هم به آقایون هم به خانم ها، اینا ملکوتیست که ما تو زندگی در معاشرتمون داره نصیبمون میشه و تک تک این محبت ها و این کارهای ریز و کوچکی که تو خونه و در خانواده داره شکل میگیره ملکوت داره و برزخ داره. و دوباره برمیگردم به همون عرضم، و خانم ها چون معمولا تو فرهنگ ما الحمدلله این ساله مونده، این فرهنگ محبت در خانه، فعالیت در خانه، آشپزی میکنن با افتخار، رسیدگی میکنن به کارهای فرزند. خب تو غرب بعضی جاها اینجور نیست، البته الان یه موج جدیدی است چند سالیه در غرب شکل گرفته، خصوصا در بلژیک و هلند، این دوتا کشور پیشرو بودن توی این موج، دارن برمیگردن به خانواده و دوباره داره فرهنگ میشه مثلا 5 تا بچه 6 تا بچه. بعضی عقب مونده های داخلی رو اینا نگاه نکنید که میگن مثلا سگ بیاریم به جای بچه، اینا 200 سال از تاریخ عقبه، 100 سال 200 سال نه، عقب مونده های ذهنی و سیاسی و تاریخی و اینا. الان تو خود غرب هم دیگه این حرفا رو کسی اعتنا نمیکنه، الان خود غرب داره برمیگره به خانواده، داره برمیگره به ازدواج. بعضی از این سلبریتی های ما هم تازگی دیدم که بعضیشون گفته بودن و جالب بود که یکیشون گفته بود اگه برگردم به 20 سالگی ازدواج میکنم یکی از این خانمای بازیگر و 4 تا بچه میارم برگردم 20 سالگی. یعنی دارم میفهمن اون که با فطرت، حالا ملکوت که هیچی، همین زندگیمون، همینشو حسرت داره میشه برای بعضیا، برای بعضی البته آرزوه که مثل اینا زندگی بکنن، ولی خودمون که اینجوری زندگی کردیم میفهمه که اون زندگی همین لذت دنیاییشو همونی داره که زود ازدواج کرده، 20 سالگی ازدواج کرده، 30 سالگی مثلا 4 تا بچه داره، و اون محبت و صمیمیت و عشق و علاقه و رنگ و نوری که تو اون خونه است تو اون خونه‌ای که برای گربش مرثیه سرایی میکنه و سگش وقتی میمیره دو روز زیر سرمه و اینا، اون خونه محبت‌ها و رنگ و لعاب نیست. قرازم این که تو این فرهنگی که ما داریم خانم‌ها به ملکوت نزدیک‌ترن و گرفتاری‌های برزخیشون از این جهات، از این جهات. حالا یه وقتی توی یک جلسات ابتدایی صدق درقامه شوخی می‌کردیم، گفتیم اینجا هرچی کاسبی میشه مثلا ممکنه با غیبت و اینها بعضی خانم‌ها از دست بدن. حالا بالاخره اونورم یه فضایی است که فضای گفتگو و حرف زدن، اینم تو روایت ما هست که معمولاً آسیب خانم‌ها در حرف زدن و حکم کلی سریع کردن، سریع حکم کلی. و تو روایت هم خصوصا داره مثلا خانم برگره به آقا بگه که من تو خونه تو هیچ خیری ندیدم. اینجا داره که هر چی کار کرده همه اعمال این یا لیوان جا به جا میکرد اون ملکوت و عجیب و غریب و اینها همه اینا صفر میشه، هبت عملوها، عملش از بین رفت، هر چی که داشت، هر چی لباس شسته و هر چی تا حالا کار کرد و این یک کلمه نابودش میکنه. یه خانومی به این رفقای ما پیام داده بود و حالا ما که اصلا اینا به واسطه هاست دیگه، به ما که کسی چیزی نمیرسه. بعد برای من فرستاده بودن رفقا، اون خانم گفته بود که مثلا یه پیام داده بود که فلانی بگیم مثلا فلان سوال ما رو جواب بده. این رفقا حالا سرشون شلوغ بود و اینها یه کمی تأخیر شده بود و طول کشیده بود تا جواب بدن. اون خانم دیده بود که مثلا این پیام دیده شده و جواب داده نشد، یکی دو روز گذشته بود، بعد بگشو به ما توهین کرده بود. بعد گفته بود که تو هم مثل بقیه فقط شعار، فقط حرف، زن رو برای کلفتی میخواین، برای نم چی میخواین که من نفهمیدم از مثلا پاسخ ندادن پیام چه شکلی اینا کشف میشه. الان در ژاپن تیمای تحقیقاتی دارن این کار میکنن، 20 تا تیم دارن کار میکنن چه شکلی وقتی یه پیامی خونده شده و جواب داده نشده از این کشف میشه که زن رو برای کلفتی میخواد اونی که پیامو خونده و جواب نداده. تازه اونم واسطه خونده، واسطه خونده و میرسونده نرسونده، اونی که بهش میرسیده اون زن رو برای کلفتی و حمالی و اینا میخواد، همش هم شعار و حرف. و بنده که حلال کردم اون بنده خدا رو دیگه، از بحث وقتی اون بحث عفو مطرح کردیم دیگه نمیتونیم نبخشیم، از خدا میخوایم که ببخشیم که ما رو ببخشه. ولی دلم سوخت هم به حال همون خانم عزیز و بزرگوار، هم به حال همسر و فرزندانش. و اگر اینجور حرف کلی و اینها خیلی اون زندگی سختی میشه. یعنی مردم لابد محبت میکنه و ما تا قضاوتی نداریم، ولی معمولا این شکلیه. حالا نمیده این خانم کار نداره، معمولا این شکلیه که اگه خانم اینجوری حکم کلی میکنه محبت های آقا هم سری نادیده گرفته میشه. یک ذره اگر کوتاهی یه جا باشه این بزرگ میشه، صد تا محبتش کوچیک میشه. اینا بالاخره آفت هاییه که معمولا خانوم ها بهش مبتلا میشن، ممکن آقایون هم مبتلا بشن، در خانوم ها بیشتر. همونجور که ملکوت صاف و ساده با خود اون شیر دادن که فهمون هر جرعه شیری که این خانم به بچه میده انگار به همون جرعه شیرش ثواب آزاد کردن برده ای از نسل حضرت اسماعیل، به هر جرعه شیری که اون بچه میخوره همچی ثوابی میدن. یعنی یه خانم یه بچه بذار دو سال شیر بده، بار ملکوتیشو بسته. یه بچه تو این دوران که روایتشو خوندیم، از اول بارداری تا وقتی بچه رو از شیر میگیره، هر وقتش از دنیا بره این خانم شهید به حساب میاد، مقام شهید به اون میدن، نظر میکنه بچه الله اونا همه شامل حال اون میشه. خب این ملکوت صاف و ساده و رایگان که خدای متعال بهشت مفت که بهش زیر پای مادرانه، از اون برم یه راههایی که مثل مارو پله دیگه، مارو پله یه شیش میاری و یه نردبون میاری، از پله مثلا 12 میری پله 80، از اون برم یه مار گنده بغل دو تا پله جلوترشه، از پله 82 میارد پله 5. خانم ها این مارو پله این شکلی زیاد دارن. یعنی یه چه میدونم مثلا زایمان یه شیر دادن به بچه، یه نردبان میبره اون بالا مالها، یه دونم حرف نسنجیده و احساسی هیجانی به شوهر که تو الی و تو بلی و مادر تو اینجوره و اصلا خانوادتن این شکلی هستید و اینا. این کلمه خانوادتن اکثر جهنمی ها بنده اسم میدارم زن جهنمی خانوادتن، اما یه کلمه که میاد چند هزار سال آدم تو برزخ گرفتار. میگه شما خانوادتن اینجورین، چون میگن تک تک اثبات کن. خب اون مثلا خواهر کوچیکرم اثبات کن، اون خواهر بزرگم، اون عمه بزرگشون، اون عمهشون که از دنیا رفته، همه اینا رو باید اثبات کنی. گفتی خانوادتن نسبت دادی، اینو اثبات کن. این یه کلمه خانوادتن میاد، هر چی زایمان و چه میدونم شیر دادن و پخت و پز و لباس شستن و هر چی بود شست برد. بالاخره این مارو پله برزخ خانم هاست. آقایون هم البته دست کمی ندارن. حالا اونا بله مثلا اون عرقی که میریزه در کسب پول، اون مجاهدت، اون عرق رو تو روایت داره از شهید کمتر نیست. فرمود عرقی که مرد میریزه برای اینکه درآمد پیدا کنه و نونی برای همسرش بیاره، این از اون مجاهدت و خونی که شهید در معرکه ریخته تو بعضی روایت داره که بیشتره. این روایت معمولا کسی نمیخونه. بعضی روایت داره که مساویه، تو بعضی روایت داره که بیشتره، یعنی ترجیح داره. خدای متعال اینو ترجیح میده به اون. چون این کیان، چون هم رفته برای امنیت و حفظ کیان خانواده، اینم رفته برای امنیت خانوادهش، امنیت اخلاقی خانواده، برای حفظ کیان خانواده. اثر کدومش بیشتره در حفظ کیان خانواده؟ اثر این تلاشی که این مرد داره میکنه برای رزق حلال بیشتر از اون تلاشی که اون رزمنده داره میکنه. البته خب نیت شرط اون اخلاصش، و بعدش هم عرض کردم یه این پلش که میره بالا، اونم مارش که خدای نکرده دستی بلند بکنه روزن، که این خیلی بده و تو فرهنگ ما خیلی باید مذمت بشه این کار. یه کلمه حرف بد که متاسفانه خیلی رایجه، حتی در خانواده های مذهبی و مسلمانی که اهل نماز و یه سری تقیدات این شکلی هست، توهین به همسر، دل شکستن از همسر. یه خانومی پیام داده بودن که من تعجب میکنم، حالا از این پیام ها داریم، حالا بنده خیلی اشاره نمی کنم که به صورت مستقیم نباشه، زیاد هم هست، کسی به همسرش گمان پیدا نکنه، ولی از این پیام ها زیاد داریم که مثلا خانم ها می نالن، میگن که ما موندیم شوهرمون از 24 ساعت 18 ساعت شو صحبت های فلانی رو گوش میده، بیرون تو راه داره گوش میده، تو خونه میاد گوش میده، صبح داره گوش میده، شب گوش میده، میخوابه و بد دهن هم هست. به قول خواهری نوشته بود من تعجب میکنم که چطور میشه فلانی حرفای فلانی رو مثلا گوش میده و دل میسوزونه و دل میشکنه. خیلی بنده ترسیدم واقعا از جانب خودم، و از خدا میخوام که هم بنده رو نجات بده از این که بخوایم دل کسی رو بشکنیم و بسوزونیم، هم عزیزانی که حالا به نحوی محبت دارن و این بحثا رو پیگیری میکنن، اینا خط قرمز خداست. دل شکستن، الله الله از دل شکستن، و مبادا این وصیت محمود قاضی بود، یکی از نکات این بود که مبادا دلی را بشکنید تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد، مبادا دلی را بشکنید. این جزء وصیت های اون جزء 10-12 موردی است که آقای قاضی به نحو خاص بهش اشاره کردن. اون عارف بی‌نظیر به این مسئله که آقا حواسم باشه دل کسی رو نشکن. بله این همه محبت، این همه سرویس طلا میخره این آقا، عرق میریزه صبح تا شب، بعضی مشاغل خب سخت‌تر. الان خیلی از آقایون درگیر رانندگی هن، حالا یا اسنب یا تاکسی یا آژانس، هر جایی تو این گرما و تو این سختی ها و با این کرونا و با این سر و کله زدن ها و با این ترافیک ها و این همه زحمت، خدای نکرده آخرش بخواد یک کلمه تند باشه نسبت به همسر و دل شکستن باشه، توهین باشه، زبانم لال دست بلند کردن باشه، که خدا نیاره در این مملکت و بین این مردم اصلا این اینجور چیزی که مردی به ذهنش بیاد که بخواد دست بلند کنه رو همسرش، به ذهنش حتی بیاد، پناه بر خدا از اینکه مردی بخواد به ذهنش بیاد که دست بلند کنه به همسرش، اینم میسوزونه میبره. خب این بحث خانواده رو از اون بحثایی است که ان شاء الله خدا توفیق بده و بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. و عرضم این که این جلسات با این که بیشتر صحبت کردیم، ولی بحث ازدواج اونی که میخوایم نمیشه و میماند قطعا، مباحثی ازش، بحث زیادی ازش میمونه. شاید یه فرصتی خدا اگر ایجاد بکنه و لطف کنه در مورد ازدواج، ابعاد مختلفش، هم بحث مربوط به ملکوتش، هم مربوط به بحث مربوط به آدابش، قواعدش، بحثایی که مثل بحث میهمانی که داشتیم تو بحث جزئیاتش وارد شدیم و خیلی مثالهای جزئی رو گفتیم، شاید یه وقت در مورد ازدواج، نحوه حرف زدن با همسر، نحوه از حرف زدن با مادر همسر، پدر همسر، خانواده همسر، نحوه تعامل با همسر جلو خانوادهش، نحوه تعامل با خانواده خودم جلو همسر، اینا همش نیاز به آموزش داره و باید جزئیاتش مطرح بشه و خیلی از این جهت ما عقبیم و ضعف فرهنگی جدی داریم. صدا و سیما هم بنده از آرزوام اینه که یه سریال بسازن، 4 تا از اینا رو تو سریال یاد بدن. این واقعا این حسرت ما به گور خواهیم برد که تو یه سریال این فقط هدف و رسالت این سریال. حالا رفقای صدا و سیمایی هم الحمدلله این بحثا رو زیاد گوش میکنن، همینجور ما پیامی داریم از تهیه کننده ها و کارگردان ها و تا معاونت محترم سیما که محبت دارن و رفقای دیگه‌ای که در جاهای مختلف صدا و سیما مشغولن. این به عنوان درخواست محضر این عزیزانی که دارن بحث رو گوش میدن، یه سریال ها یه وقتی بهشون گفتم آقا یه سریال اقتصادی، شما ما 9 سال جنگ اقتصادی داریم، یک سریال نساختید که مردم یاد بده چه شکلی سرمایه گذاری کنن، تو بورس چه شکلی وارد بشن، تولید چه شکلی بکنن، بنگاه های زود بازده، فعالیت اقتصادی، مشارکت خانوادگی، یه 2 کلمه از اینا. شما 9 سال ما تو جنگیم، جنگی هم هستش که رزمنده این جنگ مردمه، یک کلمه شما یاد ندادید به مردم، یک سریال ما نداشتیم. این همه سریال مزخرف بی محتوا داره ساخته میشه که امسال دیگه ملت دست مینداختن. سریالی که برای ماه رمضان ساخته شده بود، سریالی که 17 سال پیش ساخته بودن و فلان شبکه داشت نشون میداد، از سریالی که امسال ساختن و در پیک ساعت تلویزیون و تماشای تلویزیون داشت از شبکه 1 پخش میشد، اونی که 17 سال پیش ساخته بودن بیشتر تماشاگر داشت تا این که امسال ساخته بودن. داریم به قهقرا میریم واقعا. یعنی سریال 17 سال پیش که همه دیدن، الان باز جذابیتش بیشتره. این درد اینا واقعا و حق و ناس اینا واقعا. یه وقتی بنده دادم یکی از سریال هایی که نوروز ساخته شد مفصل موضع گرفتم و داد زدم اینا حق و ناس واقعا. 2 کلمه حرف حساب، بله انواع اقسام، این که بابا تو چه شکلی بزنی و چه میدونم اینا رو یاد میدن تو سریال، که بابا تقریبا با زن دوم اومده بود، البته خواب دیده ولی بالاخره کتک رو بابا خورد توی اون سریاله، و تا جزئیات دیگر رو که احیانا اگر بوی این آمد که اون آقای خانه احیانا شاید مثلا پای یه همسر دیگه در میان باشه، 100 روش برای قلع و قمع او و طلاق تو سریال ما الحمدلله داره تدریس میشه صبح تا شب، که اگر بوی اینو میداد که داره میره سمت یه خانم دیگه، از چه کانال‌های قانونی و غیر قانونی وارد بشی و آچمزش بکنی، تیکه تیکش کنی، بسته‌بندی کنی، بندازی بیرون. قشنگ اینو آموزش میدیم. ولی 2 کلمه یاد بدیم که بابا این دوران عقد دوران پرخطریه. 5 سال اول زندگی معمولاً 80-90 درصد طلاق‌هامون اون 5 ساله. دوران بسیار پرمخاطره و خطرناکیه، خصوصاً اگه این 5 سال بخش عمدهش تو دوران عقد بگذره، عقدای طولانی، عقدی که از 1 سال 2 سال بیشتر میشه. یعنی مثلا اگه عقد به سال سوم وارد شد، معمولاً دیگه طلاق‌ها تو این بخشه. این آموزش میخواد، این دختر جوان، این پسر جوان، نه مدرسه بهش یاد دادن، نه دانشگاه بهش یاد داده، نه سریال واسش ساختن، نه کتاب براش نوشتن، نه سخنرانی شده. کی مسئول این کاره؟ اینا حق و ناس نیست. دیدم یه عزیزی یه وقت پیام داده بودن به ما، خیلی هم پیام خوبی بود، خیلی خوشم اومد که فلانی تو دامن حق و ناس گفتی و الحمدلله تو جامعه به لطف خدا به عنایت امام زمان یکم این حرفا مطرح شد و مردم با دلهای پاکی که داشتن یکم این حرفا رو هضم کردن و بحث حق و ناس در این 1-2 سال اخیر جدی گرفته شد. بگو که حق و ناس فقط اونا نیست، حق و ناس همینی که الان ما آمارمون داره تو بحث سن و سال میره بالا و گفتن 20-30 سال بعد ایران پیرترین کشور منطقه است، اینم حق و ناسه. حق و ناس نسبت به نسلهای بعدیه. اینی که ما میتونیم بچه بیاریم و نمیاریم، حالا بحث سخت جنین یه طرف که در سخت آمار عجیب و غریب و وحشتناکی داریم، یه وقتی هم عرض کردم ما آمار سخت جنینمون در روز معادل سقوط 8 هواپیماست. اگه ما ماهی یه دونه هواپیمامون سقوط بکنه چیکار می‌کنیم؟ 50 تا وزیر، اصلا یه دولت و یه کابینه رو میشه نابود کرد باهاش. یک دور مجلسی‌ها رو می‌زنیم می‌کوبیم از نو می‌سازیم که ماهی یه دونه هواپیما سقوط کنه. ما روزی 8 هواپیما سقوطمون معادل سخت جنینی که داریم. اینا کار کیه؟ چقدر ما هم بحث سخت جنین تو آنسوی مرگ گفتیم، ده ها بلکه میشه گفت صدها پیام داشتیم در مورد خانم هایی که میگفتن ما نمیدونستیم سخت جنین ماجرش اینه و اینقدر حق به گردن ما میاد و این کشتن بچه است. اصلا ما کار نکردیم این فرهنگ ابتداییات رو نگفتیم. خب من خدا کجا شنیده؟ توی مدرسه شنیده؟ تو دانشگاه شنیده؟ تو تلویزیون شنیده؟ کی اینا رو یاد؟ کی متولی این کاراست؟ چی گفتیم؟ اینا هم حق الناس. اینی که ما آمار جمعیتیمون این شکلیه، این حق و ناس نسل بعدی ماست. مصرفمون انقدر بالاست، این حق و ناس نسل بعدی ماست. ما میخوایم یه نسل به یه نسلی این محیط زیست رو تحویل بدیم، این منابع زیرزمینی رو تحویل بدیم، این سوخت و این گاز و این زغال سنگ و اینا رو بخوایم تحویل یه نسلی بدیم که همه رو نسل قبلی بلعیده و خورده و نابود کرده، یه مش دود داره تحویل میده، یه زمین آلوده داره تحویل میده، هر جا رو گیرش اومده زمین محیط زیست و فضای سبز هر چی بوده برداشته تجاری سازی کرده، زمین‌های زراعی رو برداشته نابود کرده، ویلا کرده. اینا حق الناس نسبت به نسل‌های بعدی. این بچه توی شهری به دنیا میاد که کمربند حفاظتی از جهت فضای سبز نداره، یه پارک نداره، یه شهر آلوده، هر دمت زمینی که گیر آوردن 50 طبقه ساختن، نور نداره این بچه، این اکسیژن نداره. اینا حق الناس، اینا بخش مهم حق الناسه که کسی نمیگه. یکاش رو اینا کار بشه، سریال بسازن، اینا رو یاد بدن. خلاصه این بخش مربوط به خانواده و تشکیل خانه و خانواده بحث بسیار مهمی است که خدا رو شاکریم که این برادر عزیزمون اینو تو اون تجربه بهش نشون دادن و گفت و منحصر به فرد کردن. کتاب صدق در قیامت در واقع در این بخش منحصر به فرد شده واسطه همین، چون اینجا اینا رو جای دیگه ندیدیم. و فرهنگ اهل بیت لبریز از معارفه، هیچ جا تو هیچ مکتبی و حتی در هیچ دینی، نه در مسیحیت ما این معارف رو داریم، نه در یهود اینا رو داریم، نه در این در بین زرتشتی ها و این کتاب های مقدس اینها و اینا. یه آقایی که خودشو دکتر میدونست، تو کار ترک اعتیاد و اینا بود، خیلی اصرار داشت که با ما صحبت بکنه. بعد البته خیر شد برا ما، چون آخرین موردی بود که ما دیگه اجازه دادیم که کسی بیاد اینجوری صحبت بکنه، دیگه مسدود شد کلنی مسیر. خیلی اصرار کرد، ما فکر کردیم که کار واجبی داره و اینا، اومد پیام داد و اینها. بعد گفت که من مسلمون بودم و فلان و اینا و همین بحثا رو گوش کرده بود و عکس پروفایلش رو گذاشته بود، کردار نیک، گفتار نیک، این حرفا. بعد گفتش که من دارم از اسلام در میام و خوشم نمیاد از این حرفا و این حرفا. بعد حالا بندم دیر به دیر پیام ها رو اونجا چک میکنم، مثلا دو روز بعدش رفته بودم پیام دیده بودم، من کلی پیام گذاشته اونا، چرا جواب نمیدی فلان. بعد دیدم خب ایشون میخواد یه گفتگو مفصلی بشه، وقتش هم که ما نداریم، مطالبی هم که ایشون میخواد اون گفتگو گفته بشه، ما همه رو مفصل تو درس کلام و اینها که گفتیم با دوست دانشجو، همه اینا رو گفتیم در مورد خدا و اسلام و قرآن و انبیا و همه اینا رو مفصل با استدلال بحث کردیم 20 جلسه. بهشون عرض کردم که خب شما این بحثا رو لطف کنید گوش بدین، اگه سوالی بود در خدمت. نوشت نه، من فقط می‌خواستم ببینم حرفایی که میزنی عمل می‌کنی یا نه. بعد ما و هم لباسا و همه رو با هم گرفت صاف کرد، یه توهین مفصلی، یه تهمتی به همه ما زد و که عرض کردم دیگه سبب خیر شد که ما کلا این فضا رو مسدود کردیم که دیگه وارد این گفتگو نشیم. و برای من خیلی جالب بود که اون پروفایل که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، یعنی هر ستا رو ما در این بزرگوار دیدیم که اون دینی که تو داری من هزار بار از اون بیزارم، یه حرف مهمل بی ربط بی سر و ته، گفتار نیک چقدر قشنگه، چقدر بعضی خوششون میاد، گفتار نیک با همه دین ما همی ستاست، اصول دین ما ایناست، پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک. خب آخه آدم خوب، تو دو کلمه با من که دارم با محبت با صحبت میکنم، با احترام صحبت میکنم، به حریم شخصی خودم راه دادم، چون این حریم شخصی بنده است، مثل که بنده در خونه ها واکنم، شما نمیتونی گله بکنی که چرا کسی تو من تو خونت راه نمیدی، طبیعی که من نمیتونم کسی تو خونم راه بدم، حریم شخصی، حریم شخصی خونه من، یه وقت میشه فضای مجازی و اون اصطلاح امروزی ها پیوی بنده که یکی میاد اونجا گفتگو میکنه، یه وقت همیشه در خونه بنده. خب طبعا بنده شاید نخوام در خونه باز بکنم که هر کسی بیاد و نمیخوام این پیوی خودم کسی در اختیار داشته باشه. الان هم عرض میکنم شماره بنده، پیوی بنده، اگه کسی داره، بنده راضی نیستم اینجور منتشر شد و همجور داره این شماره همجور دست به دست, دست میشه جاهای مختلف و خیلی هاشم بالاخره اسباب زحمت، واقعا نه از باب اسباب زحمتش، از باب اینکه مثلا اینکه نمیخوام کسی آدرس خونه بنده رو بلد باشه، این حق طبیعی بنده است که هر وقت در خونه رو واکنم 5 نفر پشت درم، تو اگه اذیتی نباشه و هی زنگ نزنن و توپ نندازن و در نکوبونن و سر صدا نکنن، جیغ و داد نکنن، هم که در خونه هم کنم 5 نفر پشت درم، بنده رو آزار میده. اینم که شماره کسی بخواد منتشر بشه طبعا خوشایند نیست براش. خب این گفتار نیک، این کردار نیک، این پندار نیک کجا رفت؟ وقتی تو دو کلمه منی که به حریم شخصیم راه دادم، یک کلمه تو توهین نکردم، با محبت جوابتو دادم، واقعا بهت راه نشون دادم، جواب دادم، بابا مسعود نکردم، این کردار نیک کجاست؟ اینجا هست که آدم به عظمت مکتب اهل بیت پی میبره. سه تا حرف مهمل شده کل دین اینا که هیچ کدومش براش تعریف ندارن، یعنی هیچ کدومش به صورت جزئی تعریف نشده برای اینا و تو ابتداییاتش میلنگن، نه گفتار نیک دارن، نه کردار نیک دارن، نه پندار، تو یک ذره حسن ظن به من نداری، تو کلام یک ذره مواظبت. همه اهل این لباس و بعدش اینجور شستی فرستادی هوا به خاطر رفتاری که اصلا رفتار بدی نبوده که بخوای تو برخورد بکنی. بعد میری تو مکتب اهل بیت میبینی برای جزئیات آثار گفتن، یاد دادن، آموزش دادن. این واقعا نقطه ممتاز معارف ماست که روش کار نکردیم و باز عرض میکنم ای کاش ما سریال های داشته باشیم اینا رو یاد بدن، این جزئیات رفتار رو یاد بدن. خیلی ما غنی معارفمون اینجا، انشالله بشه فرصتی بشه و اینها رو بیشتر صحبت بکنم. البته بحث صله رحم رو که حالا اینجا داریم، ما یادم نیست 17 جلسه 18 جلسه کمتر بیشتر در مورد صله رحم صحبت کردیم و در مورد دهه معاشرت و اینها خب تو هم بحث میهمانی مفصل نکات گفتیم، بحث صله رحم رو هم مفصل نکات در موردش عرض کردیم که عزیزان میتونن به اون بخش مراجعه بکنن. حالا بخشش مربوط به خانواده است که عرض میکنم چند تا روایت انشالله این جلسه میخونم و چند تا داستان خاص هم از بزرگان دارم که اونا هم تا حالا خرج نکردم این جلسه انشالله میگم، خیلی اون داستان ها داستان های جالبی است. خب تشکیل خانواده و صله رحم. در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشد. درست است که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی است، اما در روایات ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است خب اینجا مطلب زیاده، بندم دوست دارم هر خطی که اینجا میخونم و یه توضیحی بدم و یه کتاب خوبی که معرفی میکنم تا یادم نرفته، انشالله رفقا هم زیر این فایل صوتی ما متن این کتاب رو منتشر بکنن، پی دی افش توی اینترنت هست، کتاب مطلع عشق که اینا مطالبی است که رهبر انقلاب در مورد ازدواج و خانواده و همسرداری اونا گفتن اول این خطبه های عقد که برای جوان ها خوندن. اینو انشالله فایل کتاب رو رفقا منتشر میکنن. یه جمله فقط اونجا میگم که رهبر انقلاب تحلیل خیلی قشنگ دارن، میفهمن این که تو روایت اومده ای کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو حفظ میکنه، البته اینم عرض بکنم تو برخی روایات دیگه داره دو سوم دین، هر چقدر ازدواج زودتر یعنی به موقع تر باشه، سر وقتش باشه، اگر وقتش مثلا 22 سالگی است 22 سالگی ازدواج کنه نه 30 سالگی، بله 30 سالگی اگه ازدواج بکنه نصف دینش رو کامل کرد، ولی اگه این وقتش 22 سالگی بوده این 22 سالگی ازدواج میکنه اینجا دو سوم دینش رو کامل کرد. رهبر انقلاب اونجا میفهمن که این نشون میده که نصف آسیب هایی که به دین آدمیزاد میخوره از کانال غرایز جنسیه، از اینجا نصف دین آدم به باد میره. که یه وقتی هم ما مقاله نوشتیم که کدوم کاره که واقعا اگر ما انجام بدیم نصف دین یک جوان دو سوم دین او رو حفظ کردیم. اگه بنده بیام کتاب اعتقادی براش بنویسم، گفتگو بکنم، چه میدونم این فعالیت های مختلف، نیاز او به تفریح رو مثلا براش سالن ورزشی مثلا بزنم، هیچ جا نداریم که اگه شما سالن ورزشی بزنی و مثلا نیاز یک جوان به ورزش رو تأمین بکنی این دو سوم دینش و نصف دینش رو حفظ کردی. کار خوبیست قطعا، اثر داره، برکت داره، لازمه، ولی یک دو سوم دین و نصف دین نیست. ولی ازدواج او رو اگه تأمین بکنی نصف دین بلکه دو سوم دین او رو تأمین کرد. خب البته بعضی چیزا مقدمه ازدواجه، اشتغال او رو بتونی تأمین بکنی، مسکن او رو بتونی تأمین بکنی، اگر نمیتونه ازدواج بکنه همین بحثایی مثل ورزش که خصوصا ورزش خیلی اثرگذاره و معمولا هم تو مشاوره ها ما عرض میکنیم به اون رفقایی که مینالن میگن ما شرط ازدواج نداریم، ورزش عالیه برای کنترل این غرایز و در واقع بهبود پیدا کردن حال ما. خب ببینید الان ما 10 تا عامل رو کنار هم چیدیم و این 10 تا ترکیبش با هم مشکل داره و به این جوان بیچاره میگیم خودتو حفظ کن. غذاهای گرم که میخوره، از یه طرف عوامل سودازا هم که داره قوه تخیلش رو یه قوی تر میکنه. بعضی غذاها الان دیگه مزاجام که به شدت به هم ریخته، بعضی غذاها مثل این سوسیس و کالباس هم حرارت جوون رو بالا میبره هم سودازا، این که دیگه قوز بالا قوز به شدت سودازا قوه خیالش که تقویت میشه. گوشی هم که دستش، فیلتر شکن هم که تو همه گوشی ها هست، هر آن اراده بکنه هر سایتی میره، چیزی هم که زیاده این سایت های اصطلاحا پورن هاب که ریخته همینجور، این رابطه دختر پسری هم که بسیار آسانه، 10 دقیقه طول میکشه تو این اینستا بخواد با یه خانومی آشنا بشه و تو جای دیگه بخواد ارتباط برقرار بکنه و همینطور تو فضای حقیقی و یه پارک و یه چه میدونم دبیرستان دخترون و هرچی. خب حالا از این ور این کششه هی تقویت میشه، حالا تو سنهای پایین تر که خب روابط به اون جای خاص معمولا کشیده نمیشه و اون تمناه در او تقویت میشه، تشدید میشه. خوراکه هم که یه وضع اینو بدتر میکنه، اکثر وقتها اینا هم که در تنهایی داره سر میشه، پدر مادر هم که به اینا توجه ندارن. عجیب اینه که پدر مادر بچه 2 ساله توجه دارن، بچه 20 ساله توجه ندارن. بچه 2 ساله که درک از محبت و توجه نداره و خیلی هم این توجه براش خاصیت نداره، به این توجه دارم. بچه 20 ساله، بچه هرچی بزرگتر میشه نیازش به توجه بیشتر میشه. ما فکر میکنیم گنده شده دیگه، این بین بچه 20 ساله و بچه 2 ساله اونی که بیشتر لایق عاطفه، محبت، توجه ایناست بچه 20 ساله است. دیدید محمد علامه طباطبایی چه توجه به دخترشون که متأهل شده بود داشتن؟ چند نفر ما میبینیم مرد این شکلی که به دخترش اینجور توجه داشته باشه که بشینه کنار کمدش گریه بکنه؟ خب این توجه پدر مادر که نداره، تنهایی هم که داره، همش هم که سرش تو گوشیه، فعالیت هم که نداره، همش هم که اینترنت و فضای مجازی و گفتگوهای هرز و توی 50 تا کانال فان عضوه که همش شوخیهای آنچنانی داره میشه و اگه توی کانالهای بدترش عضو نباشه که اونم دیگه صبح تا شب چیزای دیگه داره بهش میده. و به این میگیم تقوا داشته باش. تهش اینه که میگیم روزه بگیر. یعنی 100 تا عامل بنده خدا از 100 جا داره میلنگه، این چه روزه‌ای بگیره بنده خدا؟ یه جوان اومده به شما میگفت من فقط وقتی روزه میگیرم بدتر میشم. راستم دیگه. برای که شما تنها باشی، تو خونه باشی، روزه هم که بگیری. اصلا روزه بخشش همینه که خود روزه انرژی تولید میکنه، یعنی کنترل انرژی میکنه، ولی بعدش اتفاقا انرژی بیشتری تولید میکنه. یعنی این الان دوای درد این جوون روزه با این قالب با این فرم نیست، اون روزه مال کسیست که فعالیت شو داره، اینجور هم روابط اجتماعیش به هم ریخته نیست و از این روزه میتونه مهارش بکنه، کنترلش بکنه، نه برای این جوونه بیچاره و بنده خدا و بیپناه. بهترین کار مشغولیت. لذا اصل نکته‌ای که معمولا تو مشاوره ها میگیم اینه که ابدا نباید تنها بشی ولو 1 دقیقه. تنها شدن سم مهلکه. اگه کسی شرایط ازدواج نداره، خب حالا بگه نمیتونم، شرایطم اینجوریه که نمیتونم تنها نباشم، پدر و مادر پیری دارم و باید به اینها رسیدگی بکنم، خب اینا هم پیرن، اکثر ساعتها خوابن، یا مثلا پای تلویزیونن، من ارتباطی نمیتونم با اینا برقرار بکنم، یا به دلایل دیگری که معمولا پیش میاد. اینجا ورزش هم برای آقایون هم برای خانوما، هر دوتا ورزش هایی که تناسب داره با جنسیت و فیزیک این آقا و این خانوم. حالا این بحث دوچرخه اونا مطرح شده، الان تو مشهد و ترقب و اینا ممنوع کردن دوچرخه سواری خانم ها رو توی فضای عمومی. رفقا از روزنامه قدس و خبرگزاری مهر و اینا تماس گرفته بودن، میگفتن که شما طرح چیه، این ماجرا خوبه یا بده اینا. گفتم حالا به بحث شرعیش من کار ندارم، اون با مراجع و مراجع اگه چیزی رو گفتن محترم، ما خدا حسابرسی میکنه در مورد فتوای مرجعمون و اگر مرجعی فتوا داده که حضور خانم ها به این نحو مشکلی داره اونا، اون سر جای خودش و محترم. گفتم بنده از این زاویه فقهی مسئله نگاه نمی‌کنم. من میگم شما بیاین شهرداری، شورای شهر، جاهای دیگر رو بسیج بکنید. همین بحث دوچرخه سواری بانوان، من میدونم خود خانم ها تمایلی به این ندارن که بخوان وسط خیابون دوچرخه سواری بکنن. یعنی از همون خانم بدحجابشن، حالا بدحجابم تعبیر قشنگی نیست، اون خانمی که مقید به این مسائل نیست، چون بعضی هم ممکنه ظاهرا حجاب آنچای نشه بشن ولی تقید باطنی و قلبی رو دارن، یعنی با حیا ان عفیفن. به اون خانمی که عفیف نیست، به اونی که با حیا نیست، به همون هم بگی تو دوست داری وسط خیابون دوچرخه سواری کنی؟ میگه نه. یعنی مسئله خانم دوچرخه سواری وسط خیابون نیست. میگم خب دوچرخه سواری کنم ورزشه، راست میگه، این مطالبه حقیه، خیلی حرف درستی است. ما باید 10 تا پارک داشته باشیم، 100 تا پارک داشته باشیم مخصوص خانم ها، جای مشخص داشته باشه مثل پارک چیتگر تهران، هم برای خانم ها جدا هم برای دوچرخه سواری جدا، و این تو این فضا بیاد دوچرخه سواری بکنه. ما اگه اینو راه انداختیم، خب سلامت دختران ما هست، ورزشیه که تناسب بابا هم داره، اتفاقا دوچرخه سواری ورزش خیلی خوبیه. و حالا در مورد شنا، ورزش‌های دیگه، کوهنوردی، حالا در مورد اینا باید بررسی بشه کدوماش ساختار خانم‌ها تناسب داره. ممکنه پزشکان و کسانی که توی این مسائل تخصص دارن بگن نه، مثلا ورزش شنا شاید خیلی تناسب نداشته باشه، یا کوهنوردی تناسب نداشته باشه، یا فوتبال که الان مثلا داروش کار میکنه در مورد اینکه مثلا خانم‌ها اساسا فوتبال ورزش نرمالی نیست. حالا من در مورد این حرف زیاد دارم، چون تفاوت آدمیزاد با حیوان تو دستشه. اینو آقای تد ریچارد هم میگه، مفصل رو این بحث میکنه، بحث خیلی قشنگی هم هست. میگه که تفاوت آدمیزاد با حیوان در اینه که میتونه از دستش استفاده بکنه، و اینه استفاده از پا رو همه حیوانات داره، و فوتبال ورزشی که از پا کمک میگیره. اتفاقا ورزش قشنگ، حالا فوتبال خیلی ورزش قشنگی است، من خودم خیلی به فوتبال علاقه‌مندم، نمیخوام در مورد اون چیزی بدی بگم، ولی میخوام بگم که با ساختار بدن یک انسان، ورزش هایی که با دست او بیشتر درگیره بیشتر تناسب داره. لذا ورزش هم که پیغمبر تعریف کرد، تیراندازی، شنا و اسب سواری، هر سه تا با دست درگیره نه با پا. یعنی هیچ کدوم از این سه تا توش پا فعال نیست. خب ورزش هایی که با دست درگیره، همجور اگه بخوایم به قول طلبه‌ها تنقیح منات بکنیم، کشتی میشه یکی از این ورزش ها که خب ورزش ما هم هست، به شدت با دست درگیره. بشین حساب بکنیم ورزش های دیگه، والیبال، رهبر انقلاب جوان که بودن خیلی به والیبال علاقه داشتن و والیبالیست حرفه‌ای بودن، والیبال، بسکتبال، تنیس، پینگ پونگ، اینا ورزش هایی که با دست درگیره، و به نظرم همه اینا هم برای خانوم ها هم خوبه. یعنی هر چهار پنج تا اینا، حالا بازی قدیمی تر وسطی و اینا، حالا به قول مشهدی ها میگن وسط تنها، اینجور ورزش ها خیلی خوبه. اینو فرهنگش بکنیم. ورزش بسیاری از این انرژی های زائد رو میسوزونه، و در مورد یک جوانی که الان شرایط ازدواج نداره، فضا رو براش خیلی فراهم میکنه، بسیار ملکوت زیبایی ایجاد میکنه. خود ورزش خیلی نورانیت داره، صفای قلبی ایجاد میکنه، قساوت قلب از بین میبره، فعالیت خیلی اثر داره، بیماری ها رو چقدر دور میکنه که اون بحث حق نفسی که جلسه قبل مطرح کردیم، واقعا حق بدن ما نسبت به ما اینه که با ورزش بکنی، این حق داره و از ما میخواد، اینو نیازشه. البته مسائل دیگه هم هست، سختگیری ها نسبت به ازدواج بعد از بین برد، شرایط سختی که میذاریم، حتما باید لیسانسشو بگیره، حتما باید سربازیشو بره، حتما باید حقوق ثابت داشته باشه، اینا شرایط ازدواجو سخت کرده. توقعات رو بیاریم پایین، ساده بگیریم، فرهنگ رو اصلاح بکنیم، اشتغال رو از نوجوانی یاد بدیم به بچه ها. یک بچه دانش آموز باید یاد بگیره اشتغال و درآمدزایی رو از وقتی که تو مدرسه است، پول تو جیبیش رو خودش بتونه تامین بکنه از سنین 12-13 سالگی. و میدونید اگر یه بچه 13 سالش بشه، مثلا یه پسری 15 سالش بشه، یا دختری مثلا 13 سالش بشه، حالا دامن دخترها کار نداریم این مسئله، نکته عجیبیه این که دارم عرض میکنم، یه پسر 16 ساله که تازه بالغ شده، اگر یه پدر از کار افتاده داره، این الان نفقه کی به کی واجبه؟ نفقه این باباه به این بچه واجبه. یعنی بچه 16 ساله چون مکلف شده، نفقه باباشو باید تامین کنه، چون هم مکلفه هم توان داره. این نگاه شریعت، خب حالا چند تا بچه 16 ساله میتونه مثلا اگه بابای 60 ساله 70 ساله داره تامینش بکنه؟ اینا مشکلات فرهنگی ماست. یعنی اونی که دین به ما یاد داده اینه که بچه 16 ساله میتونه خانواده رو تامین بکنه. اگه ما این کارو یه کاری نکردیم که جوان عرضه نداره، ما بی عرضه بودیم. خاک بر سر ما کنم با این فرهنگ و تربیتی که ما داشتیم که بچه 16 سالمون نمیتونه خونه رو اداره بکنه. مدرسه‌مون مشکل داره، تربیتمون مشکل داره، رسانه مشکل داره و همینجور. همه اینا مشکل داره که بچه 16 سالمون سن بلوغ میاد پایین، سن بلوغ جنسی، سن بلوغ اجتماعی و بلوغ عاطفی میره بالا. یعنی اگه 20 سالگی مثلا سردر می آورد از زن و زندگی، داره میره 25 سالگی. ولی اگه مسائل خاص زناشویی رو 18 سالگی میفهمید، الان 12 سالگی میفهمه. این هی داره میاد پایین و هی داره میره بالا. اینا بالاخره مشکلاتیه که تو بحث ازدواج داره. اون کتاب رو هم که معرفی کردم و ازدواج سنت پیغمبره. فهمید اگه کسی از این سنت رو برگردنه از من نیست. اگه رو برگردنه تو دامنه کسی که شرایطش رو داره. اگه یک جامعه‌ای هم از ازدواج رو برگردنه، یعنی روی خوش نشون نمیده نسبت به ازدواج. یه دوربین مخفی و مصاحبه‌ای درست کرده بودن از پدر یه پدری با نوجوونش مثلا و همجور پدرهایی هم تو این سن و سال میپرسن که جوون مثلا چند سالگی نیاز پیدا میکنه، اگه نیاز مثلا به خوراک داشته باشه بعد چیکار کنه؟ بعد میپرسن که نیاز جنسی داشته باشه بعد چیکار کنه؟ بعد میگه که مثلا خب این بچه 18 ساله تو که این نیاز رو داره، تو میگی مثلا غذا خوردنه، مثلا آب، مثلا اکسیژنه، مثلا مسکنه، مثلا لباسه، همه نیازهای طبیعی و ابتدایی یک انسانه. و با هرم مازلو اگه بخوایم نگاه بکنیم که جزء همون نیازهای ابتدایی میشه نیاز به همسر. خب این نوجوان چیکار بکنه؟ شما اجازه میدی بچت 18 سالگی ازدواج کنه؟ میگه نه. میگه چند سالگی ازدواج کنه؟ میگه مثلا 28 سالگی 30 سالگی. میگه این بچه تو تا 30 سالگی چیکار کنه؟ همه اینا همجوری میمونن نگاه میکنه. این ننه باباها مثلا تو دوربین نگاه میکنن، ما تو مبهوت. هیچکی راهکاری نداره. همه هم میدونیم یه مشکلیه، یه دردیه. همه بارم من بنزیم رو تقوای این بچه، این جوونه بیچاره. خود انبیا و اولیاش زود ازدواج میکردن، کسی به اونا نمیگفت تقوا داشته باش. نیاز داشت ازدواج میکرد، هی گرسنه باشه هی بهش بگم که تقوا داشته باش، به قضای کسی نگاه نکن، این بزاقی که داره ترشح میشه بکوبون تو سرش. اینا سرخوردگی عاطفی ایجاد میکنه، سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. باید یه جوری باشه. بله البته یه وقتی که از اساتید به بنده میفهمم من 28 سالگی ازدواج کردم، بعد چون ما از 16 سالگی دنبال همسر بودیم بهشون میگفتم، یکی از اساتید بسیار بزرگوار که خواستگاری هم رفته بودیم و اینها و ایشون طرف ما بودن، بعد بهشون گفتم که آقا ما زود نیست اومدیم، الان موقع مثلا 18-19 سالم و سبیه ایشون هم 18 سال، دخترشون 18 سال شد. گفتم آقا زود نیست الان ما اومدیم برای ازدواج اقدام کردیم و اینا. ایشون گفتن نه، تو الان فهمیدی که هم از جهت نیاز هم از جهت تأمین، یعنی احساس کردی که میتونی زندگی رو اداره بکنی. ایشون گفتش که ازدواج سن نداره، نکته خیلی قشنگی. ایشون گفت ازدواج سن نداره، ازدواج مال وقتیه که غریزه فعال میشه، از اون طرف این مدیریت رو هم آدم داره، احساس میکنه میتونه هم غریزه رو تأمین بکنه هم یک خانواده ای رو اداره بکنه و تشکیل بده. ایشون فهمید که من این نیاز در من 28 سالگی شکل گرفت، در تو 16 سالگی شکل گرفت، در من 28 سالگی. ایشون گفت نیاز فقط بحث جنسی نیست، اینی که میگم هم نیاز عاطفی، نیاز اجتماعی. یه کسی ممکنه 25 سالگی نیاز عاطفیش به همسر، ما توی دانشجوی زیاد داشتیم، یعنی الان بنده تو دانشجوی خودمون رفقایی رو داریم 28 سال 30 سال هنوز نیاز عاطفی نسبت به همسر و خانواده شکل نگرفته براش. از ما هم که مشاوره میخوان میگم خب شما الان درگیر کارتی، درگیر درستی، میبینی نیازم شکل نگرفته، اصراری نیست که الان شما تو این سن ازدواج بکنی. ازدواج زود لزومن برای اینکه هر کی 16 سال شد 18 سال شد نیست. حضرت امام رضوان الله علیه 27 سالگی ازدواج کردن، همسرشون هم 16 سالش بود وقتی که حضرت امام ازدواج کردن. که جالب این بود که میگفتن خانواده خانومشون گفت بودن این کوچیکه، اما گفتن نه خوبه دیگه، یعنی در نظر امام 16 سالگی خوب بود، میگفت که الان بخوام تو قانون تصویب بکنم در مورد کودک همسری، نصف مسئول جمهوری اسلامی خودشون همسرشون کودک همسری به حساب میان. از این رؤسای قبا و اینا راستن میگه، اکثر اینا خانوماشون سن و سال کمی داشتن. آیت الله رئی شهری همسرشون به نظرم 11 سالش بود ایشون وقتی ازدواج کرد، و که دختر آیت الله مشکینی هم بود. همینجور برید حساب بکنید این مسئولینی که با علما و اینا مثلا وصلت کردن، معمولا دخترها همین سن و سال 13 سال 15 سال 17 سال، دیگه 17 سال خیلی سن بالا به حساب میمد اون موقع، از اینا زیاد. ولی تو خود علما شهید مطهری نزدیک 30 سال، آقای بهجت تقریبا 30 سالشون بود، حضرت امام 28 سالشون 27 سالشون، از این علما ما زیاد داریم. خود رهبر معظم انقلاب هم سنشون به نظرم 25 6 سالگی بوده، شاید هم دیرتر که ازدواج کرده بودن. یعنی این برم بوده که یه عالم میرفته درس خونده، آقای بهجت که کامل درساشون و اجتهادشون و مراتب سلوکیشون و همه رو طی کرده بودن در نجف، برگشته بودن ایران، نزدیک 30 سالگی تازه برایشون زنگ گرفته. مرحوم آیت الله حائری شیرازی همین سن 30 شاید 2 3 سالگیشون ازدواج کرده بود، و وقتی از دنیا رفت فرزندانشون خیلی جوونن الان هستن و که فعال هم هستن توی فضای مجازی و اینها. یکی از دلایل فعال بودن اینا همینه که اینا هم فرزند ایشون بودن، یعنی یک عالم رو از نزدیک درک کردن، هم جوونن و تو فضای مجازی خیلی خاطرات میگن و فلان و اینا. معمولا بچه آقایون اونا که زودتر ازدواج کردن سنشون زیاده، مثلا آقا خودش 80 سالگی از دنیا رفته، آقازاده 60 سالشه، اون دیگه حال نداره بیاد خاطره بنویسه تو فضای مجازی فعالیت بکنه. ولی معمولا آیت الله حائری معمولا آقازادهشون هم سن و سال 30 خورده ای سال و اینا مثلا خیلی هم فعاله. در از این که ازدواج سن نداره، ازدواج سنی نیست که ما بیایم بخشاها بکنیم 25 ساله ها اونم. حالا الان که میگن ازدواج اجباری اونا که البته شوخی بود بیشتر، مثلا هر کی از این سن رد شد ازدواج بود. نه، ممکنه کسی 40 سالگی به نتیجه برسه که بعد ازدواج بکنه، یه کسی اصلا به نتیجه برسه که ازدواج نکنه، مثلا از عیسی، مثلا از مریم، مثلا از معصومه سلام الله علیهم، یه کسی خیلی زود ازدواج بکنه. برخی اهل بیت خیلی زود ازدواج کردن مثلا امام جواد علیه السلام، برخی اهل بیت دیرتر ازدواج کردن مثلا امام کاظم علیه السلام. در روایت داره که حضرت از سن معمول ازدواج رد شده بودن، و روایت جالب بود که بنده وقتی دیدم که مردم مدینه میمدن به امام صادق میگفتن آقا این پسرتون سنش گذشته برای ازدواج، نمیخوای زن بگیری براش؟ به امام صادق میگفتن شهید امشب ما، نمیخوای برای امام کاظم؟ حضرت فهمیدن که این همسرش رو خدا براش لحاظ کرده و سر وقتش براش میرسه، که همسر ایشون همسر امام کاظم علیه السلام اروپایی بودن این همسرشون. این هم حالا کمتر گفتیم و شنیدیم، یه رزقی بود یه وقت تو حرم امام رضا علیه السلام. به این مناسبتی من با این کتاب، این کتاب کلن همین یه دونه است در کل کره زمین، همین یه نسخه چاپ شده و فقط هم آستان قدس کتابخونه یه نسخه اصلیشو فقط اونجا داره، چون مال پژوهشی بوده که اونجا انجام شده و بیرون هم چاپ نشده. حالا اگه کسی خواست اینو چاپ بکنه کتاب جالبیه، البته کتاب تحقیقیه ولی شاید به درد مردم بخوره، که همسر امام کاظم علیه السلام که میشن مادر امام رضا و مادر حضرت معصومه سلام الله علیهم، ایشون اهل اسپانیا، یعنی همین نجمه خاتون که اسمشون نجمه نیست، اسمشون خیزرانه و سبیکه، حالا اسامی دیگری دارن، و حتی امام رضا علیه السلام ظاهرن همین اسم نجمه رو از مادرشون دوست دارن. به هر حال ایشون مال منطقه نزدیک والنسیا، والنسیای اسپانیا. با رفقا شوخی میکردیم میگفتم از وقتی که اینو خوندم دیگه طرفدار والنسیا شدم، والنسیای اسپانیا، تیم والنسیا. مادر امام رضا، اصلا امام رضا و حضرت معصومه از طرف مادر اروپاییه، شاید هیچ کی ندونه. ایشون اونجا مفصل اثبات میکنه، خیلی ها اصرار دارن که ایشونو اهل آفریقا معرفی بکنن و اهل سودان، و ایشون از با خیلی کار علمی آقازاده مرحوم آیت الله مصباح مشهد که به رحمت خدا رفتن، آقازاده ایشون کار کرده. همین یه دونه هم، همین یه نسخه هم هست، همون نسخه رو بنده گرفتم و خوندم، حلوش 200 صفحه بود، خیلی خوشم اومد، خیلی چیز قشنگی بود و خیلی بهم چسبید که دو تا امام ما مادر اروپایی دارن، یکی امام زمان که مادرشون همین مال همین ایتالیا و اینا میشن، و یکی هم چون نزدیک هم هست، اینا جنوب اروپاست، جنوب اروپا هم نسبت به شمال اروپا و اینا خیلی ازیت استعداد و اینها متفاوته و چون مسلمین هم جنوب اروپا رو فتح کرده بودن در اندلس و اینها، به هر حال ایشون مادرشون اروپاییان. امام صادق فهمیدن که من منتظر اون دخترم که برسه، که ایشون تو همون فتوحات همون مناطق و اینها به عنوان برده بوده. اصلا اینم نکته جالبی است، مادر 4 تا امام ما کنیز بودن، یعنی به عنوان برده فروخته شدن. 4 تا امام ما مادرشون کنیز بودن. این شأن اجتماعی اگه قراره به دکتر بودن و فلان و اینا باشه، امام معصوم کنیز رو ازش امام معصوم به دنیا آورده. یعنی موسی بن جعفر از یک کنیزی که خرید، البته اصطلاحا کنیز بودن، نه اینکه شخصیتا هم شخصیت‌های برده‌ای بودن، که اصلا برده‌داری که در عالم اسلام یه چیز کاملا محترمانه است. بنده اولش 20 جلسه در مورد برده‌داری صحبت کردم و اصلا فضای اسلام با اونی که الان در غرب نسبت به نژاد پرستی و برخورد با سیاه‌ها و ایناست کاملا متفاوته. اصلا اوج اکرام و احترام بوده، اینا رو می‌بودن شریک می‌کردن تو زندگی‌هاشون و احترامی که بچه‌شون می‌کردن به این کنیزا و این برده‌ها و اینا می‌کردن. و بعضی از اینا هم به شدت مستعد بودن. ما در بین این شخصیت‌ها از همین کنیزها و اینا شخصیت‌های نخبه علمی داریم در عالی‌ترین درجات، بعضی از اینها به بالاترین مراتب شاگردی اهل بیت رسیدن، برخی ازشون شدن همسران اهل بیت و مادران اهل بیت، مثل نرجس خاتون و مثل نجمه خاتون مادر امام رضا. قرار زمین که امام صادق فهمیدن وقتش نشده اون همسر خاص، ممکنه کسی دنبال اون همسر خاصه میگرده. همین که میخوام تاکید بکنم ازدواج سن نداره، اینجور نیست که حالا اهل بیت دیگه هر کی 15 ساله میشد. آخه بعضی روایت هم گاهی میخونیم که مثلا برای مرد مسلمان خوبه که دختر او مثلا در خونه خودش مثلا شرایط زنانگی براش پیش نیاد. خب بعضی از این حضرات متحجر، ما نوجوان که بودیم با اینا مواجه بودیم و یکم هم گول میخوردیم از این حرفا که این روایتو میخوندن و دیگه خب هیچی دیگه، دختر نه به 15 سال برسه، اصلا خیر دختر در اینه که دخترش به 15 سالگی نرسه، مرد بچه رو شوهر بده بره. خب این شرایط داره، امام خمینی دخترشون رو قبل 15 سالگی شوهر دادن، رهبر انقلاب شوهر دادن، آی بهجت شوهر دادن، علامه طباطبایی شوهر دادن، کدوم یکی از این بزرگان به این روایت عمل کردن؟ اصلا این روایت اینو داره میگه یا بحث اینو داره؟ چون بعضی روایت دیگه هم داره که اگر دختر سنش بگذره و شرایط ازدواج رو داشته، همه این قیود رو باید لحاظ کرد. یک روایتی که ما نمیتونیم بخونیم، آقا کدوم فقیه یه روایت میخونه فتوا میده؟ صد بار این روایت بالا پایین میکنن که آره هم میزنن سندش دلالتش تعارضش کار درست حسابی میشه، یه همجوری یلخی یه روایت میخونن. بله روایت داره که دختر اگه سن ازدواجش رد بشه، این مثل میوهی که کلاغ میزنه، این میوهی که زیاد میمونه رو درخت این شکلیه، این دچار فساد میشه. خب بله اصل مطلب مطلب عقلیه، اصلا روایت نمیخواد مشخصه، ولی اون سن ازدواجه کیه؟ بعد اصلا مگه دختر یه کالای مصرفیه که ما بخوایم تشبیهش بکنیم به میوه؟ قطعا منظور حضرت نبوده که این مثل میوه است که اگه زود نخوردی کلاغ میخوره، که یه کالای مصرفی باشه. در مورد اون اثر و اون سن و اون مراعات این زمانبندی و اون تبعات رد شدن از اون سن و سال که کاملا طبیعیه در بچه داری او، وقتی سن بالا رفت، عرض کردم خانم بازیگر برشت وقتی برگشت اینو گفته، یعنی او هم به یه چه رسیده که آه سن از یه سنی که میره بالا، هم تو هم گفتگو هم که داره تو همون طرفی هم که داره با صحبت میکنه هم نمیگه، میگه آدم دیگه یه سنی که میره بالا دیگه حوصله بچه نداره، بچهش رو درک نمیکنه. خب تفاوت بین خانمی که 20 سال با بچهش تفاوت سنی داره و اونی که 40 سال فاصله سنی داره، 40 سال فاصله سنی وقتی با بچه داشته باشه چجوری میخواد بچه رو بفهمه؟ 20 سالش هم تازه گاهی نمیفهمن، چه برسه به 40 سال فاصله سنی. اون شرایط بدنش فیزیولوژیکش، بله البته ارزش زن به زایمان و بچه دار شدن اینا نیست، اگه به اینا بود که اصلا معصومه رو ما باید بی‌ارزش بدونیم، نه ایشون ازدواج کردن نه بچه دار شدن. ولی فهمود امام صادق شهید امشب ما فهمود که همه شیعیان من به شفاعت همون یک دختر من که بعداً متولد میشه میتونن بهش برن، به اجمعهم همشون با هم میتونه، یعنی یک نفس انقدر قدرت داره، یک دختر که به ازدواج حتی نرسیده، یک دختر 18 ساله، این نفس انقدر قدرت و عظمت داره، همه شیعیان، همه شیعیان این علامه طباطبایی، امام خمینی، آی بهجت، همه اینا با شفاعت او میرن بهش. این نفس یک انسانه، ارزش او به زایمان و بچه و اینا نیست، ولی به هر حال آثار ملکوتی که اینها داره تو زندگی آدم برکاتی که داره، نورانیتی که داره. بله حضرت زهرا سلام الله علیها زود ازدواج کردن، زودن بچه دار شدن، آخرش هم وقتی از دنیا رفتن با همون وضعیتی بود که زایمان کرده بودن و اون بستر زایمان رو تو اون شرایط بودن و همینطور زنهای مقدس دیگری که ما در تاریخ میبینیم. به هر حال غرضم اینه که بحث سن و سال ازدواج رو خیلی روش ما نباید مانور بدیم، شرایط ازدواج رو باید مانور بدیم. البته ازدواج زود ارزشه، ولی ازدواج زود نه یعنی ازدواج 18 سال، نه یعنی ازدواج دختر 14 ساله. کودک همسری رو حرف خنددار و مزخرفی میدونیم و اساسا طرح مسئله کودک همسری توهین به آدمی زاده، چون وقتی شما میگه که این بچه رو، این عین تعبیریه که به کار میبرن. من اینو وقتی یه جلسه دانشجویی گفتم، توقع داشتم گارد بگیرن در برابر حرفم، ولی دیدم همه پذیرفتن، خیلی برام جالب بود. همین استدلال رو آوردم، گفتم کودک همسری توهینه از طرف اونی که داره علیهش حرف میزنه، نه اون که موافقشه. یعنی اگر یه جایی یه دختر 16 ساله ازدواج کرد که اینا بهش میگن کودک همسری، ما این ازدواج رو اگر شرایطش بوده، این دختر صلاحیت عقلی، علمی، بدنی، فکری، عاطفی، خانوادگی، اجتماعی اینا رو داشته، بلوغ اینها رو داشته، ازدواج به موقعی بوده، خیلی هم کار خوبی انجام داده، اونی که میگه این کودک همسریه چرا داره توهین میکنه؟ اون میگه بذار 18 سالش بشه. این عبارت که اینا به کار میبرن که بندم عذرخواهی میکنم، چون به کرات اینو دیدم، حتی دیدم تیتر روزنامه ها کردن اینو، که میگن که داره تجاوز جنسی میشه به یه کودک، بذار 18 سالش بشه به سن قانونی برسه. اینا دارن توهین به ازدواج میکنن، چون ازدواج رو دارن در حد جفتگیری میبینن، حیوانیت، چون حیوانیت بیش از حیوانیت چیز نمیفهمن و در ازدواج چیز غیر از حیوانیت نمیبینن. اینا دارن توهین میکنن به ازدواج. این میگه ببین این که جفتگیری، ازدواج که جفتگیریه، بذار 18 سالش بشه که لااقل با بچه جفتگیری نکرده باشه. این عبارتایی که بکارن تو، من عبارتای رکیکتر اینا که همینجور پمپاژ میشن اونا رو نمیگم، چون از این بدتر گفتن، نمیگم اونا، خیلی اصطلاحات بدی به کار میبرن. حرفشون اینه، این توهینه. ما ازدواج رو این شکلی نمیبینیم. ما ازدواج رو که بندم جلساتی صحبت کردم، ازدواج انسانی، ازدواج حیوانی، نسبت شیطان و ازدواج، تو بحث‌های مختلفی که دو سه جلسه در مورد ازدواج نکاتی گفتیم، اونجا همین رو مطرح کردیم. ازدواج یک ارتباط ابدیه. حالا در مورد ازدواج نکته بگم، متن کتابم خیلی نخوندیم دیگه، باید بمونه برای جلسه بعد. یه نکته خیلی شیرین در مورد ازدواج بگم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان زوجیت رو یک مسئله فطری میدونن، بعد تو برخی آثار فلسفیشون زوجیت رو یک امر اعتباری میدونن. این نکته رو خوب دقت بکنید، نکته مهمه. تو آثار فلسفیشون ایشون فهمن که ازدواج یعنی زوجیت اعتباریه، تو بحث تفسیرشون میگن امر فطریه یا امر حقیقیه. خب بعضی از افرادی که کار پژوهشی کردن اینجا موندن که این دوتا حرف علامه طباطبایی تناقض داره، یا باید بگیم که، حالا دیدم مقالاتی نوشته شده، مقالات خوبی هم هست البته، که مثلا باید بگیم علامه طباطبایی تو فضای تفسیر یه چیز گفته، حالا اصطلاحا گفتن اون علامه مفسره، این علامه فیلسوفه، یا مثلا حرفش تناقض داره واقعا اشتباه کرد، یا یه جوری توجیهش کنیم. خب این عزیزان به کنه مطلب علامه پی نبردن. ازدواج و زوجیت هم امر فطری و حقیقی، هم امر اعتباری، جفتش درسته. دو تا زوجیته، یه زوجیت، زوجیت حقیقی از جهت نفس و باطن ماست. خدای متعال عالم رو زوج آفریده، همه چی رو. این نکته که عرض میکنم خیلی روش دقت بکنید، نکته خیلی مهم و نکته بسیار زیباییست دیگه، احتمالاً نکته آخریه که این جلسه مطرح میشه، بقیهش میشه برای جلسه بعد انشالله. ما یک زوجیت حقیقی داریم، خدای متعال نفوس رو زوج، من انفسکم ازواجا، من انفسکم، نه از بدنتون، از نفستون براتون زوج خلق کرده. و از ان نفوسو زوج وجد، روز قیامت هم همه تزویج میشن، و کنتم ازواجن ثلاثه، همه هم زوج زوج محشور میشن، سه طبقن که همه زوج زوجن، ازواجن، دوتا دوتا، البته فرد فردن، فرادا محشور میشه، یعنی هر کسی شخصیت واحدیست، ولی همه دوتا دوتا با هم جفت شدن، همون بحثای شفاعت و ولایت، تشافع و اینهایی که اونجا توضیح دادیم، هر نفسی جفت شده با یک کسی و هم خودش رو فرد میبینه، هم زوج میبینه اونجا در قیامت. یعنی هر کسی در عین حالی که خودشو فرد میبینه داره محشور میشه، خودشو زوج میبینه. یعنی یک کسی با یک کسی داره محشور میشه، هر کسی مسئول اعمال خودشه، ولی هر کسی با یک کسی جفت شده، یک کسی او رو برده بهش، یک کسی برده او رو جهنم. هر کسی با امامش محشور میشه، هر کسی با یک امتی محشور میشه، همه زوجن. حالا این بخش زوجیت که مربوط به نفس امر فطری و حقیقی است، یه زوجیت داریم قراردادیه. اون چیه؟ مثلا یه اکبر آقایی با یه صغرا خانومی، اینا قرار میذارن که اینا همسر باشن. خب تا 5 سال پیش اینا نامحرم بودن، اگر یه بوسه این آقا رو لب اون خانوم مینداخت، این 1000 تا ماجرا بود دیگه، ملکوتش و جرم بود و گناه بود، و اگرم گشت ارشاد میدید که دیگه هیچی دیگه، احتمالا 5 سالی رو تو زندان و آبخونک و اینا. حالا اینا شوخیشه، ولی الان میگن که مثلا چه آدم ثواب داره اگه این کار انجام بده. این همون 6 ماه پیش اگه این کار انجام میداد، عقوبت الهی و معصیت و فلان، و اصلا پشت این آدم دیگه نمیشد نماز خون. الان اگه این کار انجام نده نمیشه پشتش نماز خون. عرضم روشنه دیگه. خب پس این زوجیت، حالا این اکبر آقا با این صغرا خانوم دوباره 6 ماه بعد طلاق گرفتن، دوباره بازم این کار اگه انجام بده باز دیگه نمیشه پشتش نماز خون. آقا ما نفهمیدیم این کار انجام بده میشه پشتش نماز خون یا نمیشه؟ 6 ماه پیش انجام میداد میگفتی نمیشه نماز خون، الان انجام میده میگه باید اگه این کار انجام نده نمیشه نماز خون، 6 ماه بعد دوباره انجام بده میگه نمیشه پشتش نماز خون. آخه ما چندیم؟ این هم زوجیت اعتباریه. یعنی اکبر آقا و صغرا خانوم اعتبارا با هم زوج شدن، 6 ماه پیش نبودن، 6 ماه بعد هم نیستن، طلاق میگیرن. بعد این صغرا خانوم میشه همسر مجید آقا، اکبر آقا میره کبرا خانوم رو میگیره، باز همین ماجراست، باز دوباره طلاق بگیره، 100 بار 100 تا همسر عوض بشه. این زوجیت اعتباری. ما زوجیت اعتباری رو تو برزخ نداریم، ولی زوجیت حقیقی رو چی؟ داریم. حالا نکته طلایی مسئله، حضرت آدم و حوا تو بهشت با هم بودن یا نبودن؟ زوج بودن یا نبودن؟ حالا نکته همسری اینا چه مدلی بود؟ گره بزرگی رو انشالله با این بحث باز میشه از ذهنمون انشالله. نکته بسیار مهم، زوجیت چیه تو عالم برزخ؟ اینی که میگم و خیلی گوش بدید، حالا وقتمون هم داره تموم میشه، ولی من دیگه باید بگم، نمیشه نگم، چون اصلا میخواستم این جلسه رو فقط این نکته رو بگم، خواستم اولش بگم دیگه افتاد آخرش. خوب دقت، همه دقت کنن به این تیکه. حضرت آدم حضرت حوا با هم زوج بودن، ولی این زوجیت چه مدلی بود؟ از شما سوال میکنم، کی اینا پی بردن به اینکه دستگاه تناسلی و جنسی دارن؟ وقتی میخواستن بیان دنیا، وقتی اولی که خلق کردن نبود. اسکن انت و زوجو کل جنه، خدا به حس آدم فهمون تو با همسرت در بهش ساکن شو. اینجا اندام تناسلی داشتن یا نداشتن؟ نداشتن. همسر بودن یا نبودن؟ همسر بودن، ولی اندام تناسلی نداشتن. خیلی نکته مهمی است، اگه اینو کسی بفهمه بخش عمده از مسائل برزخ انشالله از جهت ذهنی حل میشه. همسر بودن، تو آنسوی مرگ میگفتش که اینا همسرن، اندام تناسلی ندارن، ارتباطی هم که با هم دارن از جنس عشره و این حرفاست که حالشون بود دیگه، با زبان دنیایی میخواست بگه، اصلا از جنس مباشرت دنیایی و اینا نیست، اصلا جفتگیری حیوانی و اینجور رابطه ها و اینا نیست، مقاربت قرب همسری، همسری واقعی، زوجیت واقعی. زوجیت هم به معنای دو نیست. خدا از جنس ما برای ما زوج آفریده. حالا پیغمبر اکرم 9 تا یا 11 تا همسر داشتن. خدا از جنس پیغمبر برای پیغمبر زوج آفریده بود یا نه آفریده بود؟ زوجی که آفریده بود یکی بود یا چند تا بودن؟ زوج بودن، ولی لزوماً دوتا نبودن با پیغمبر. دوتا عدد دو نیست، زوجیت هست ولی عدد نیست. خوب اینا باید دقت بشه. حالا بخوام توضیح بدم، خیلی باید توضیح بدم، یعنی هم بعد از متن علامه در المیزان بخونم که در سوره مبارکه یاسین میگن، هم از حضرت امام بگم که در تغییرات فلسفه شون میگن، بحث مفصل فلسفی تفسیری اینها باید مطرح بکنم، دو سه جلسه وقت میبره که زوجیت اصلا در قرآن چیه. دارم یه چکیده عرض میکنم دیگه، هر کی که میگیره دیگه نوش جانش. پس پیغمبر با همسران خوبشون، حالا بعضیشون که جور دیگه بودن کار نداریم، همسران خوب پیغمبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت ام سلمه سلام الله علیها، حضرت ماریه قبطیه سلام الله علیها، اینا دیگه همسران عالی پیغمبر اکرم بودن. فعلا این سه تا با بقیه‌شون اصلا کار نداریم. با اینا زوج بودن یا نبودن؟ امیرالمومنین با فاطمه زهرا زوج بودن یا نبودن؟ با ام البنین چطور؟ حالا این زوجیته یعنی لزوما از برای تو یکی آفریدیم که با هم بشین دو تا؟ اصلا عددی نیست، عدد مال دنیاست. امیرالمومنین زوج داره، نفس او زوجیت داره، البته در اعلی درجه این زوجیت فاطمه زهراست که اگر امیرالمومنین نبود فاطمه زهرا با کسی که ازدواج میکردن، ولی حضرت ام البنین هم همسر اوست، او هم عدد پس نیست. این یه نکته. تو بهشت حضرت آدم حضرت حوا زوجیت داشتن، ولی اندام تناسلی وقتی بود که از اون میوه خوردن، که اونم یه ماجرای خیلی عالی و قشنگی داره. تو همسوی مگه کم توضیح دادم اینو، اینا میخواستن باقی بشن، به بقا برسن، از این میوه خوردن، خدا بقای اینها رو این شکلی قرار داد. بقای اینها یعنی بقای آدمیت بود، حضرت آدم از اون درخت خورد تا انسان به بقا برسه، نه خودش، بحث فرد او نبود، دنبال این بود که انسان به بقا برسه، انسان همیشگی بشه. همیشگی شدن انسان به چی شد؟ به تناسل. ازدواج کنه، دقیقا روایت ما در مورد ازدواج هم همینه که الان عرض میکنم شده جلسه دار. پیغمبر اکرم فرمود ازدواج کنید تا ادامه پیدا کنید، تناکهو و تناسلو. ازدواج برای نسله، ازدواج برای رفاقت و کامگیری و اینا نیست، این حیوانیته. اینه که هر همه گربه ها و سگا و گوره خرا اینا جفتگیری دارن، اون که نمیگن ازدواج، اون که دو سوم دین کامل نمیکنه. ترامپ هم یه افریته ای داره، نتانیاهو هم داره، اونم وقتی ازدواج کرد مثلا با ملانیا وقتی ازدواج کرد ترامپ، یعنی دو سوم دینشو کامل کرد، نماز مثلا 70 برابر میشه و چه میدونم فلان میشه و اینم برای اونم بود. نه، اون که ازدواج اصلا اون ازدواج نیست، اون حیوانیت و جفتگیریه. ازدواج زوجیتی است که میخواد به ابدیت برسه. انسان نیاز داره، نیازمند، خدا متعال از درون هر انسانی رو نیازمند به یک بیرونی خلق کرده. حالا اینا بحثای دقیق انسان شناسی است، خصوصا تو بحث جنسیت. ما تو بهش جنسیت رو داریم، بله، ولی نه از جنس ماده. جنسیت ماده یعنی اندام تناسلی، جنسیت تو عالم برزخ این شکلی نیست. حضرت آدم مرد بود، حضرت حوا زن بود، ولی وقتی میخواستن بیان تو دنیا نگاه کردن، فبدت لهما سوآتهما، دیدن که اندام تناسلی پیدا کردن، بدنشون رو دیدن و خجالت کشیدن و فتفقا یخصفان من ورق الجنه، شروع کردن با برگای بهشتی خودشون رو پوشوندن که کسی هم نبود از همدیگه حیا کردن. پس این اندام تناسلی مال اونجاست. پس حضرت آدم مرد بود، ولی قبل از این ماجرا مرد بود، وقتی میخواست بیاد تو دنیا دید این رو در خودش. حضرت حوا هم زن بود، بعد اینکه میخواست بیاد تو دنیا اینو دید. پس مثلا این بحث دیگه هست، مرد دنیاست. خب بعد وقتی برمیگم تو برزخ چی؟ تناسل رو نداریم، اندام تناسل رو نداریم، ولی مردانگی و زنانگی رو داریم. چون ساختار یک مرد، حالا این دیگه بحث بسیار دقیقی است، بله روح مجرده، روح مرد و زن نداره، ولی نفس چی؟ چون روح با نفس، نفس مرتبه نازلتری از روحه، نفس بعد بدن برزخی داره، نفس بدن برزخی داره، نفس همون روحه ها، روح تو مرتبه عالی ترش بعد میکنین، یعنی همش یه حقیقته. مثل این که نه، نفس مرتبه نازله روحه. مثل این که الان مطلبی که من دارم میگم، همونی که در صوت منه، همونی که تو ذهنمه، همونی که در روح منه. از روح من تنزل پیدا کرد من به ذهن من، از ذهن من تنزل پیدا کرد به دهان و کلام و صوت من، همش هم یکیه. همین حرفی که از من میشنوید حرفی که من بهش باور دارم، یعنی با روح من یکیست، ولی مرتبه نازل شد. یه روح نازل میشه، میشه نفس، نازل میشه، میشه بدن. این بدن یه وقت بدن دنیاییست که این تناسل برداره، جنسیت دنیایی برمیداره، این تمام میشه، میشه بدن برزخی. بدن برزخی جنسیت داره، تناسل نداره دیگه، اندام تناسلی نداره، مرد و زن داره، مرد و زنی که اول آدم و حوا بودن، و این به زوج نیاز داره. البته تو همسوی مرگ میگفت زوج هر کسی تو بهش برزخی یک نفره، این خیلی برای ما اثبات شده نیست، بله هر نفسی یک زوجی میخواد، ولی اون یک زوجی میخواد عدد نیست لزومه. لذا من یک زوجی میخوام، ولی ممکنه اون یک زوج من 10,000 همسر باشه تو عالم برزخ. همونجور که این حالا حور العین تنزل یافته همسر حقیقیه، هیچ حور العین معادل همسر از جنس آدمیزاد نمیشه. هر آدمیزادی یک همسر از جنس آدمیزاد داره، هر مردی یک زنی همسر داره، هر زنی یک مردی همسر داره. حالا جلوه ای از جلوه های اون همسر او میشه حورالعین، از هر کمالی از این همسر او یک حورالعین خلق میشه. زنش اهل عفت بوده، عفت او میشه 10,000 حورالعین. اهل نجابت بوده، اهل سخاوت بوده، سخاوت او میشه 10,000 حورالعین. در واقع اونها همه ذیل همسر بهشتی او تعریف میشن، رقیب نیستن دیگه، اونجا اصلا رقابتی نیست، محدودیتی نیست، همه زیل، یه شعاع، یک تجلی و یک پرتوی از همسر حقیقی او هستن. حالا اینا دیگه بحثای بسیار دقیقی است که وقتمون هم دیگه گذشته. و نکته بعدی هم این که این همسر رو که حالا گفتیم حورالعین مردم هست، حالا این زوج او مرده، این مرد جلوه میکنه در 10,000 فرشته مرد مثلا. البته ما اینا تو روایات آیات چیزی نداریم، اینا به حکم عقل با مسائل عقلی و اون چیزایی که از آیات و روایات دستمون میاد و در واقع شکار میشه مطلب گفته میشه. حالا بریم عالم برزخ رو ببینیم، اینا گفتنی بافتنی نیست. اونقدی که فهمیده میشه اینه، زوجیت از این جنسه و مرد و زن عالم برزخ همین شکلی است. پس حضرت آدم مرد بود، ولی وقتی میخواست بیاد تو دنیا دید که یک جنسیت مردانه، مادی مردانه داره. این تمام اونور اندام تناسلی، اصلا این ساختار، این فیزیولوژی. خب حالا مثلا تو توصیف حورالعین مثلا میگن که برجستگی های بدنش آنچنانی و فلان، و اون برجستگی های بدن از جنس این اندام های تناسلی دنیایی نیست. حالا وقت گذشته، یه نکته عالی دارم، نمیدونم بگم یا نگه بگم، سری بگم یا بمونم برای جلسه بعد، وقت خیلی گذشته، حیفم میاد. یه سری حالا سعی میکنم تو دو سه دقیقه. آیه قرآن هم در برجستگی های بدن حورالعین تعبیر کواعب داره، کواعب اتراب. حالا بعضی از این احمقای آتئیست اینا اومدن گفتن که این منظور اینه که مثلا اینها یعنی مثلا درشت اندام های مختلفشون، مثلا اندام های جنسیشون درشته، بعد دست گرفتن و شوخی کردن و کلی جوک و اینا ساختن. کواعب جمع کعبه، برجستگی. خب یکی از کلمات در همین ماده کعبه است، کعبه، کعبه معنای برجستگی. برجستگی کعبه به چیه؟ یک جای برجستگی است برای توجه. جل اصلا برجستگی ها یعنی چی؟ اندام های برجسته یک خانم، برجستگی خاصیتش به چیه؟ برجستگی به اینه که جلب توجه میکنه از مرد. چی از زن توجه مرد رو جلب میکنه؟ برجستگی هاش. خب این برجستگی ها یه وقت تو فضای مادی حیوانیه برای جفتگیریه، این میشه همین اندام های همینایی که میگن و همینایی که هست و اینا، چه در مردش چه در زنش، که حتی بیشتر برجستگی ها در زن مهمه و مرد جذب اینا میشه. یعنی معمولا زن ها جذب برجستگی های مردان نمیشه دیگه، یعنی بحثای دقیق روانشناسی و انسانشناسی است. خب کعبه رو خدا گذاشته یک برجستگی. حالا اینم که تعبیر خواب میکنن، میگن که اگه مثلا کسی خواب گنبد ببینه این دختردار میشه. یکی از رفقای ما خواب دیده بود، دو تا گنبد دیده بود و به کسی گفته بود، اونم بهش گفته بود که دو تا دختر خدا بده، دو سال نشد خدا دو تا دختر بهش داد. کعبه برجستگی، اصلا خود این زن برجستگی، برجستگی برای توجه، گنبد برجسته است برای توجه، برای اینکه توجه جلب بشه. کعبه برجسته است برای اینکه توجه جلب بشه. بهشتیا حورالعین برجستگی دارن، برجستگیاشون از جنس کعبه است، نه از جنس اندام های جنسی این زن تو دنیا. کعبه مگه برجستگی چیه؟ حالا دیگه بگین خب اصلا ما های یه حورالعین می‌خواستیم، اونم دیگه از دهنمون افتاد دیگه. اگه از جنس کعبه باشه یعنی توحیدیه، این توجه یک عظمتی است که داره جلوه میکنه، نه یه مقدار چربی. چون این برجستگی های در بدن زن چه مقدار چربیه دیگه، چربی ارزشش چیه؟ اصلا چربی خالی خالی شما همین دنیا ارزش نداره، میره عمل پروتز میکنه که هم تزریق میکنه، میگه چربی از جای دیگه برمی دارن تزریق میکنن به چهار جای دیگه که این برجسته تر بشه، مثلا جذابیتش بیشتر بشه. تو داری در مورد چربی صحبت میکنی، عالم برزخ عالم نوره، عالم حقیقته، اونجا برجستگی به میزان نورانیته. همونجور که اینجا الان برای بنده یه خانومی که مثلا حالا نبنده، یعنی یک کسی که براش ارزش‌های دیگری مهمه، جذب یه خانوم که میشه جذب جذابیت‌های جنسی او نمیشه. الان مثلا در مورد یک شخصیت علمی فوق‌العاده در تاریخ، مثلا در مورد بانو امین، خب وقتی صحبت میکنن ما مرد و زن علاقه من میشه، بنده قلبا بسیار علاقه دارم به این بانوی بزرگوار، بحثای تفسیریشو میخونی، آثار مختلفشو میخونی، یک زن برجسته، خانم امین برجسته است، اصلا کسی کار داره با بدن ایشون و فیزیولوژی ایشون و چند کیلو بوده و لوازم آرایشی و موهاش چه رنگی بوده و بعد مثلا لباش چه مدلی بوده و چه میدونم مثلا چشاشو چه مدلی میکنه، اصلا اینا مهم نیست برای ما، نه برای ما. همینه که از دنیا میرن. وقت شوخی میکردم با دانشجو میگفتم که حالا دیدین زندگی نامه بنویسن که مثلا این خانم معظم لها، چون مؤنثه به معظم لها، معظم لها 120 مدل رژ لب در طول حیات مبارکش مصرف کرد و سالیانه 100 کیلو مثلا چه میدونم پنکیک میگن چی میگن از اینا که مثلا به سر صورت، این حجم اینایی بود که مصرف میکرد. برای همینه که میمیرن، برای همین بازیگرا و سلبریتی ها اینا، برای همینا کسی اینا رو نمیگه، مفت نمیارزه، ارزشی نداره که بخوام بگم مثلا چند بار عمل زیبایی جراحی کرده بود، کتاب نوشته، وقفی کرده، یتیمی داشته، اینا ارزش، اینا میگن برجستگی اخلاقی، برجستگی نوره، یعنی بعد مرگ برجستگی اخلاقی کار داره. حورالعین این برجستگی ها رو داره، به میزان عمل طرف این برجستگی ها بیشتره، این برجستگی ها چقدر بیشتر شد جذابیتش بیشتره. تو دنیا این جذابیت به این برجستگی چربی طرف تو دنیا بود، اونجا برجستگی به نورانیت طرف و مقام قرب طرفه. هر چقدر خودش بالاتر باشه، خانومهایی که براش جذابن مرتبه معنویشون بالاتره، زوجهای او بالاترن، این ازواج مطهره این شکلی میشه. حالا هر چقدر آدم تو دنیا ازدواجش این مدلی تر باشه، این ازدواج انسانی تره و نورانی تره. اهل بیت اومدن ازدواج ما این مدلی کنه، این میشه ازدواج ملکوتی، این اصل حرف، این مدلی بعد ازدواج کرد با این برجستگی ها. این دیگه بگم ارزم تمام، حالا دیگه اینقدر دیگه گرفتار نمیشیم که این همه دختر خوب با کمالات عالی به خاطر اینکه مثلا رنگ پوست او یه کمی مثلا فلانه و قد او یه کمی فلانه و چش او یه کمی فلانه و موی او یه کمی فلانه و سر اینا خواستگار نداره، یا خواستگار میاد نگاه میکنه میره، اینا بی‌معرفتیه. اگر در اون نورانیت میبینی، تو روایت هم داره که این روایت عجیبه، حالا یه بحث مفصلی در مورد این دارم، شاید اگر یادم باشه جلسه بعد در موردش صحبت بکنم. یکی از جاهایی که خدا خیلی امتحان شدید میگیره تو همین بحث ازدواج و انتخاب همسر، یکی از جایی که به شدت خدا میریزه به هم ایمان ما رو، واسه همین اگه ازدواج درست باشه دو سوم دین کامل میشه. اگه اینجا زیبایی ظاهری نداشت، برجستگی مرجستگی ها رو نداشت، این حرفا به خاطر خدا ازدواج کنه، در روایت فرمود خدا متعال وعده کرد فرمود زیباییشو من بهش میدم، اگه مالم نداشت من میدم، ولی اگه به خاطر مال و زیباییش باش ازدواج کنه، هم مالشو میگیرم هم زیباییشو میگیرم هم واگذارت میکنم به همین، یعنی هر جا گرفتار میشین میگم خودتون حل باید حل کنید، من نیستم، مثلا من ازدواجو برای خودم به رسمیت نمیشناسم، من متولیش نیستم، ولایت این خانه و این زوجو من به عهده ندارم، ولایتشون با خودشون. اصل مسئله اینجاست، این میشه ازدواج بهشتی. اگه همین رو بفهمیم بسیاری از این مشکلات ما تو این بحث ازدواج حل میشه. و یه کمی رنگ و لعاب میبینه این آقاه و همم که از خانم خوشگلتر، چون تو خیابون که همه از همه آدمایی که تو خیابونه از اونایی که تو خونه خوشگلتره، و این خانم خودش تو خونه میبینه، خانم های دیگر تو خیابون میبینه، معلومه که همه خوشگلتر از خانم خودش میشه. خانم خودش هم اگه بی عفت و بی حیا و اینا باشه، تو خیابون از همه خانم های دیگه خوشگلتره. ولی مسئله اینه که حالا اون خانم ها رو بره تو خونه هاشون ببینه، میفهمه که خانم خودش چقدر خوشگله، اون خانم ها رو تو خیابون میبینه، خانم خودش رو تو خونه میبینه، خب این همه رنگ و لعاب دل میبره. این میشه ماجرا و معضلاتی که الان ما تو بحث خانواده داریم و درگیری که داریم. حالا ان شاء الله در مورد این بیشتر صحبت میکنیم، این جلسه خیلی طولانی شد، ان شاء الله جلسه بعد در مورد بحث ازدواج و ملکوت ازدواج بیشتر صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.